بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. اهمیت فعالیت جریانهای انقلابی در فضای مجازی. 26 دی ماه 1397، کرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، چه در اون رژیم چه در این رژیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. استفاده که من فرمایشات های دکتر حسینی عزیز و سید بزرگوار ارائه همه شاخصه های ارائه خوب داشت. خب ما یه مثالی زدیم، حالا وقت نهار همونم خدمت شما اینجا بگم. ما وقتی هماهنگ میکنن برای سخنرانی یه موضوعی میگن، عزیزی که اولین بار میگه، بعد میگن خب این دفترمون هماهنگ کنید، نامه میزنن یه موضوع دیگه میفرستن، بعد وارد شهر میشیم میبینیم تو بنر یه چیز دیگه زدن، بعد اونجا که میرسیم مسئول جلسه التماس دعا داره میگه اینو بگو، بعد ما نمیدونیم کدومی که باید بگیم. مخاطب یه چیز رو بنر دیده، یه چیز ما خودمون آماده کردیم. اینجا اونجوری نشد به اون شدت و عدت، اما دو سه موردی داشت. بل ما حالا میخوایم مراعات کنیم نظر بزرگواران رو و یه چیزی به قولی خیر الامور اوسط و کار پیش ببریم. من یک نکته راجع به بحث رسانه بگم، مقدمه رو شروع کنم و در مورد ضرورت حضور شما در این فضا بیشتر صحبت بکنیم. ببینید، همیشه انسان نیاز به ارتباط داشته. از ما موجودی هستیم اجتماعی. یکی از وجوه تسمیه انسان رو میدونه، یکی انس گرفتن، برخی نسیان گرفتن که این که ریشه، یکی برخی نوسان گرفتن. برخی میگن انسان از این گرفته شده که دائم در حال نوسانه، داری قهقهه میزنی یا یه اسمس میرسه یه عزیزی از دست دادی، سرزر تبدیل به گریه میشه در عرض چند ثانیه. برخی میگن دوچار نسیان میشه، فراموش میکنه، واقعا همینطوره، خدامون رو فراموش میکنیم، برای همین دائم به نیاز به تذکر داریم. اونقدر که تو قرآن ما از ضرورت تذکر شنیدیم به لحاظ کیفی، لازم کمتر چیزی مطلب داریم. پیامبران اومدن تذکر بدن، فذکر یعنی اینا خودشون میدونن، همه فولن استان، یادشون بنداز. و مورد سوم همین که او نیاز به انس دارد. انسان انس میگیره، انسان نمیتونه تنها زندگی کنه، دیوونه میشه. برای من اگه یکی میخواد پدرشو در بیاره به نظرش زندان انفرادی. تو زندان انفرادی آب و غذا هست، اصلا گشنگی بمیره. او نیاز به حرف زدن داره، نیاز به دوست داشتن داره، نیاز داره دوست داشته بشه. ما خیلی بیشتر از اون جایی که دوست داریم یکی دوست داشته باشیم، دوست داریم توسط یکی دوست داشته بشیم. ها، خیلی که زندگیشون از هم میپاشه دیگه سختی زندگی نمیتونن تحمل کنن، به خاطر اینکه احساس میکنن یه طرف مقابلشون اون توجه قبل رو بهشون نداره. میگه من برای چی بس باید تو این زندگی سختی ها رو تحمل کنم. از این حیث ارتباط برای انسان بسیار کلیدی و مهمه و نمیتونه بدون اون زندگی کنه. انسان که جا خود داره و در برخی از حیوانات هم تو این دیده میشه. این که چطور بتونه این منظور خودش رو برسونه به طرف مقابل، در واقع شاید اون زمین اولیه شکلگیری بنای رسانه ها بوده. طبعا دنبال این بوده که با سرعت بیشتر این کار انجام بده. سرعت مهم بوده. طبعا دنبال این بوده که در مسافت بیشتری، وسعت بیشتری این کار انجام بده. یه موقع یکی سخنرانی میکرده یه گوشه تاش 2000 نفر گوش میده، الان یک نفر یه حرفی میزنه 10 میلیون نفر، 20 میلیون نفر، 1 میلیارد نفر میبینه، یه آهنگی میخونه جز این به قولی سلبریتی های جهانیه، چند ده میلیون، چه بسا جاهای چند صد میلیون فلان آهنگش رو بشنون، فلان فیلم رو ببینن، فلان فیلم هالیوودی انقدر ویو بخوره، فلان مستند کلیپ و غیره. دنبال اینه که حرفشو بفهمن و در یک کلام دنبال اثرگذاری رو ذهن مخاطبه. ما برای اینکه اصلا کارام پیش بره باید بتونیم مخزنی کنیم. همین یه کاسب میخواد مخ مشتری رو بزنه، شروع که از جنسش تعریف کردن، دیدید آقا این نمونش رو پیدا نمی کنید و فلان. ما زمانی که جوانتر بودیم با این پسر خالهامون رفته بودیم لباس بخریم، بعد ما یه زبان مشترکی بین خودمون داشتیم، این فارسی، منتها انقدر کلماتو بعضی موقع دیگه چرت و پرت جایگزین کرده بودیم خودمون میفهمیدیم چی می، قاعده ای هم نداشت، برخی از کلمات چیز جایگزین کرده مثلا بقیه بعضی موقع نمیفهمیدن، بابای ما شاکی میشد، بابای اونا شاکی میشد، چه طرز صحبت کردن. مثلا چوبو میگفتیم چوق، چوز خندل و از جا میالیم. ما رفتیم یه پیرهن این بنده خدا آورد یه لباسی آورد دکمه‌اش چوبی بود، من برش گفتم فلانی دکمه‌ش هم که چوقیه، تو گفتیم چوقیه، این یوهوی این فروشنده گفت آره اینا چوق اصل اسکاتلنده. اسکاتلند دوزه لباس مثلا یه ترکیه رو میگن، ایتالیا رو میگن، چوق اسکاتلند دیگه. اما مردیم اخن، یعنی پدر سوختگی اون طرف سرزد بر ما اثبات شد. دنبال تعریف کردنه، این تعریف کردن یک جاهایی متاسفانه به معنی همون مخ زدنه. برای همین شما میدونید میگن چهار تا کار یک معامله رو چیکار میکنه؟ خراب میکنه. یکیش تعریف بیخوده، یکیش تو سر مال طرف زدن موقع خریدن، یکی نزول و اون یکی هم قسم خوردنه. ما نگاه میکنه تمام معامله و در واقع تعاملات اقتصادی رو حواست، اینجوری مشکل برمیخوره. این اما امروز حرفی که داریم ما میزنیم دنبال واقعا بحث بر سر اینه که ما با جریان مواجهیم که دنبال همون مخ زدنه، میخواد القا بکنه. مثالش یه مثال خیلی معروفه که آقا بی بی سی برای پخش برنامه بر مردم انگلیس چیکار میکنه؟ ازشون مالیات معروفه که خیلی هم شنیدید پول میگیره، اما برای ما داره فی سبیل الله لله و لرسوله به مفتی پخش میکنه. یکم میگه خودش بگه این باید زینف باشه، چرا داره این کارو میکنه؟ دنبال چیه؟ من این آماری که میخوام خدمتتون میگم مال فکر میکنم سال 92 93 اینا بوده، شبکه اوله در واقع بی بی سی شبکه سراسری انگلیسه 1,250,000,000 پوند بودجه بوده. اینا که میگن آقا مثلا اونا بابا اونا مثلا با یه پول کمی تلویزیون میچرخونن، این حرف درست نیست. با تعداد کم میچرخونن قبول دارم، اما با پول کم میچرخونن نه. بابا ما مثلا همون سال بودجه کل شبکه ها و اینا با دلار 1,000 تومان هزینه های صدا و سیمای ما 2,000 میلیارد تومان بود، که با پول دلار 1,000 تومان بگه 2 میلیارد دلار. ما فقط یه شبکه‌شون اونطور دیگه مثلا یه مستند میخوان تهیه کنه، مستند فاخر تهیه میکنن، کلی هزینه میکنن و خیلی هم درآمد دارن و میفروشن اینا رو، یا پول خرج میکنن تو دنیا. و اینها موجب شکل‌گیری یک سری دانش‌ها و موجب بهره‌گیری از برخی از دانش‌ها که از قبل به وجود اومده بود شد. شما وقتی میخوای یک بحث رو برای کسی جا بندازی، مخش رو بزنی، القاء بکنی، این آدم مسلط شده به یک دانشی، به یک ابزاری. ما بچه‌های خودم تو مؤسسه خودم، بچه‌هایی که قبلا تو بازار کار کردن، اینا بچه موفق‌تری بودن، چه یه سری مهارت ها رو دست آورده بودن. اول اینکه بلد بودن خوش برخورد باشن و جذب بکنن مخاطب رو. چرا؟ چه فروشنده ز ابتداییات کارش. دوم اینکه حواس جمع باشن کسی پولشون رو تو بازار نخوره. دقیقا ما تو کار فرنگ همینا رو میخواد. یکی اونا بعضن ببخشید از 10 تا این بچه‌هایی که الاف شبکه‌های اجتماعی هستن، به جای فعال شبکه‌های اجتماعی اثرگذارترن، هوشمندانه‌تر، چون یاد گرفته چجوری مخ مشتری رو پیاده کنه. واقعیت دیگه. پس باید من روانشناس باشم، یه جایی روش‌های ارائه رو بلد باشم، متناسب با آدم‌های مختلف برخورده مختلف داشتم. این کاسبا که خیلی حرفه میشن، مثلا طرف تا میاد تو مغازه از مدل تو اومدن و یه لباساتو چک میکنن، وضع مالی تو بررسی میکنن، ماشینی که زیر دم در پارک میکنی و میبینن، اینا رو در کسری از ثانیه تمام این تحلیل ها رو ناخودآگاه انجام میدن. بعد یوهویی مثلا میخوان به شما جنسی رو معرفی بکنن، یوهویی نمیاد مثلا 5000 تومان بذاره رو میز، میرون 500000 تومانی رو میذاره رو میز. یعنی متناسب با شما این برخورد انجام داد. یا بعضا میبینید دو تا مشتری اومدن توی مغازه، برای یکی یه چیزی ارائه میده، برای یکی یه چیز دیگه، یعنی سرزب داره، دو تا رسانه داره این آدم، دو گروه مخاطب رو خطاب قرار داره کار انجام میده. همین براتون جا بیفته. بعد یاد بگیرید روش ارتباط. پیامبران الهی استادان این امر بودن. حضرت ابراهیم با یه جماعتی مواجهه، دارن خورشید میپرستن. خب ببینید چی بگی؟ اولین مسئله اینه که اونا تو رو باید خودشون بدونن. گارد نگیرن جلوت. شما رو نقطه مقابل خودشون ببینن دیگه حرف گوش نمیدن. عمرن دیگه حرفتون گوش نکنن. برای این حضرت ابراهیم میره ادای خورشید پرستی در میاره. آیه قرآنه. اینو بعد گفت به خیلی از این آقایینی که حرفای بی خود میزنن. منتها حضرت ابراهیم مطمئنه که خودش خورشید پرست نمیشه. آقا بعضی هم میخواد رفتن ادای او را رفتنه رو در بیارن، را رفتن خودشون هم یادشون رفت، مطمئن جذب نمیشه، میتونه جذب انجام بده. الان اگه بود یک بلای سر حضرت ابراهیم میآوردن که نبود، گزارش های بر حضرت ابراهیم مینوشتن که آره ما به پیر به پیغمبر با چشم خودمون داشت دیدیم داشت خورشید میپرستی، تازه شنیدیم باباشم آذر بت پرست، حالا عموش هم هست، حالا اون بزرگش کرد بودساز، حرفه این هست نون بودسازی خورده ای ابراهیم. اینو دیگه فیلم به پیوست خدمتان ارسال میگردن. می اومد توی این اینستاگرام بودپرستی ابراهیم هشتک میخورد، ترند میشد، می اومد بالا عدی دیدنا. من بعضی موقع برای جای کار مسئول کارگزینی هستن سخنرانی دارم، میگم آقا رسول الله الان به تو ادارات شما ردش میکنید. و یعنی شو یه نفر با موهای بلند سرمه کشیده قبل این که بیاد بوی عطرش میاد، بعد اول که میرسه سلام میکنه لبخند رو باش میگه ای خیلی غرتی به درد ما نمیخوره، به درد اداره ما نمیخوره. بعد تازه خانوادش هم که خانواده نفاقن و ابو جهل و ابو لهب و... ما خیلی مشکل داریم، اوضاعمون خراب، خدا به دادون برسه. اصلا مشکل مایی. امام زمان از جلال الله وقتی میخوان یکی از عوامل غیبت رو معرفی بفرمان، بفرمان افتراق قلوب شما. یا اگر شیعیان ما اجتماع میداشتن در ولایت ما، سعادت دیدار ما ازشون گرفته نمیشون. یعنی عامل غیبت شما هایید، کسی دیگه کار نداشته باشید. شما پا کار بودیم ما میومدیم، شما که صبح تشت به زیرا و همو میزنید، صبح تا شب پدر همدیگر رو در آوردید. در ابتدایات دوچار مشکله. خب فلزا مخاطب خیلی مهمه، بنابر این مخاطب من باید راهکارهام رو بچینم. فلزا نمیشه هیچ وقت یک فرمول کلی برای چی داد؟ برای تمام مردم داد. آقا خب بچه رو تلویزیون داری یه برنامه پخش کن برای کل مردم، آفرین. همونجا هم رعایت میکنن، مثلا اینا میگن صبح تا ظهر فلان برنامه رو پخش کنید، زنای خانه‌دار بیشتر خونن. نه همون هم تو رعایت میشه، این نیست بگم کنداکتور همجی تخیلی بسته میشه، نه. اما خب یک سری المان ها و گزاره ها هست بین تمام انسان ها مشترکه، زبان غریزه، چیزی که کنجکاوی شما رو بر بیانگیزونه جذاب میشه، چیزی که جدید باشه جذابه، لکل جدیدن لذه. بصری باشه چشم رو درگیر بکنه، درصدهای مختلف میدن، تا 60% هم گفتن که آموختنهای ما طریق چشمه، همین رو درگیر میکنه، درسته؟ خوشت میاد. حالا همین رو جمع بکنیم شما بحثایی که ما راجع به فراماسونری ایران دادیم، کشف رمز بود، جذاب بود، جدید بود، بصری بود، شیوه ارائه توسط یک جوان و با زبان جوانان به لسان قوم بود. الان که دلیلی که ما نمیتونیم با مردم ارتباط بگیریم اینکه جمهوری اسلامی به جای اینکه به لسان قوم حرف بزنه به لسان قم حرف میزنه. مردم لسان قومو نمیفهمن اما لسان قومو میفهمن. پیغمبران به لسان قوم صحبت میکردن، نه لغت قوم، یعنی برای عربا عربی حرف بزن که معلومه برای عربا مغازه برای چینی حرف بزن و چی میفهمید من رو خود. یعنی اون مدل اون عرب بادیه نشین و پیامبر یه طور حرف میزد، با احبار یهود یه طور صحبت میفرمودن، با اون شورای دار و ندوه یه طور صحبت میفرمودن، بزرگان و مشرکان یک طور صحبت میفرمودن، اینه. با فامیلاشون اونجا که بنظر عشیرت گل اقربین یک طور حرف میزنن. اونجا صحبتات شما کافی مثلا دو تا خاطره خانوادگی تعریف بکنی تا دلها نزدیک بشه. نکته بعدیم که خیلی مهمه میخوام دقت بکنید این که ببینید تمایلات ما در پذیرش نقش بسیار بسیار کلید داره. دیدی هیچ چنقدر نگفتم بسیار بسیار، نه چقدر گفتم. آقای دکتر از ویتکنشتاین جمله رو گفتن، منم رو همون ویتکنشتاین برم، اما بنده خدا که یه نفر بیشتر تو سخنرانیش نشست. ویتکنشتاین حرف قشنگی میزنه، میگه تمایلات آدما منطق ساز میشه. ما چیزی که دوست داشته باشیم بر مبنای اون تولید منطق میکنه. هابرماس ایشون یه چیز دیگه میگه، میگه شناخت ساز میشه. همون حرفها اما یک بعد دیگری است به قولی. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما مثلا طرف نمیخواد بره با یزید به جنگ دیگه، انقدر آیه قرآن و حدیث پیدا میکنه که نجنگه. قشنگ میشد اینو به شما بگم، امام حسین میتونه شرعی شرعی با یزید علیه یزید قیام نکنه، شرعی شرعی مولا درزشن. اما مدل که عبدالله ابن جعفر نمیره و عبدالله ابن عمر نمیره و عبدالله ابن عباس نمیرن، عبدالله ابن حنزله نمیره و مرام منتظری دهه 60 و 70 من توییت زدم دیگه، دهه 60 میگفتش که این کسایی که اسلحه دست گرفتن منافقا رو گفت. امیرالمومنین تو نهروان کسی که اسلحه دست گرفت و امیرالمومنین شمشیر کشید جز 10 نفری از اونها زنده نموندن. یعنی چی؟ همتون رو میکشید. دهه 70 که از قدرت کنار گذاشته شد یه سخنرانی دیگه کرد، گفت آقا چرا مثل فتح مکه نبخشیدید عفو عمومی اعلام نکردید؟ ابو سفیان هم شمشیر کشیده بود. یا امام زمان چی شد؟ تمایلات تغییر کرد. برای همین محبت و الفت عنصر اصلی و کلیدیه. شما اگه میخواید ارتباطی رو برقرار بکنید یه گردو رو باید بشکنید تا به مغزش برسید. یه پوسته سبز داره، یه پوسته سخت قهوه‌ای داره و مغزش. این سه لایه اساسیه. لایه اول که بیرونیه لایه عواطف و احساسات، پوست سبزش. اون پوست سختش باورها و ارزش هاست. بعد میتونی برسی به مغزش و عقیدش رو تغییر بدی. برای همین سال 88 یک جماعتی تصور این دوچار این تصور شدن که تقلب شده. بعد ما کارشناس آوردیم تو تلویزیون داره بحثای چی مطرح میکنه؟ عقلانی که هر چی آدم داره صحبت میکنه یه اسمشو نمیبرم چون از سیاسیون مملکته، هر چی داره این بحث مطرح میکنه اینا آتیششون تندتر میشه. یعنی حرص بیشتری میگیرن وقت ما حرفا رو میشنن. آقا رسول الله برای جماعتی میخواد بره کار تبلیغی بکنه، یک جماعت زبون نفهمی که تو دنیا کم نظیر بودن، بچه رو زنده به گور میکردن، افتخار بشون. مثلا خطبه های زمان جاهلی رو بخونی فقط بحثشون اینه، آختون زدیم پدر این عشیره رو در بردیم، آختون ممنون این چیزا، تو طرفدار داداشت باش، امکان ظالما او مظلوما، اگه ظالم باشی یا مظلوم، تو دعوا دید داداشت داره دعوا میکنه برو طرف داداشت. حالا آقا رسول الله اومده میفرماد که کن للمظلوم عونا، طرفدار مظلوم باش، میخواد داداشت باشه میخواد نباشه. خیلی سخته این حرفو چجوری بیای مثلا شما اونجا فکر می‌کنی مثلا میگفتی یه نفر زنده به گور می‌کنه مثلا شطرنجی می‌کرد نمیاد بیرون؟ نه مثلا گفتن آها فلانی بچه‌ش زنده به گور کرده همه می‌کنن. جاهلیت فرهنگ شده بود، چطور باید نباید در بیفت؟ من یه مدل تبلیغ پیامبر اینجا آنچه که به ماها رسیده و حالا تو قد و قواره خودمون و دیگه نباید زب در چند کنید خودتون که رسول گرامی اسلام اون تاثیر سخن و چه بود هیچ نقصی نداشت. حضرت وقتی منو صحبت می‌فهمم فهمم که ما عربا همینجا شروع شد کاره تحصیل، اما ما من خودتونم لحنم که خودش جوری پیامبر قاطی اینا بود، وقتی نفر وارد مجموعه میشد میگفت ایوکم محمد، کدومتون این پیغمبری که میگن اومد؟ چون هم به لسان قوم بود هم به لباس قوم. یه جوری میگن مثلا لباس پیغمبر، لباس پیغمبر میگه مثلا ابو سفیان کت شلوار تنش میکرد، اونا هم لباس تنش میکرد. اما قبول دارم الان دیگه به این بمانی شاخص صد شده و بعد حرمتش نگه داشته باشه. خب لای مردم میشه اس، نه بالاتر نه پایینتر. وقتی سخنرانی میکرد رو زمین میشه اس که عده که عقب بودن ناراحت بودم گفتم ما شما رو نمیبینیم، چون مجبور شد بیستن، انقدر میستادن پاشون درد میگرفت، خسته میشدن، اون ستونه هنانه تکیه میدادن. بعدا گفتن ما یه صندلی برای شما بشین که بشینید، ما معذبیم، هم شما بشینید هم ما ببینیمتون. شد منبر که همونا قبول نمیکرد رسول الله. ما میگم لای مردم بود، نگاه افقی بود دو مردم، شاید این حس رو نداشتن که یکی اومده ما رو امر نه. بعد تمام شبهاتش هم برطرف کرد. داداش من پول مولم ازتون نمیخوام، ما اسالکم علیه من اجر، پولم نمیخوام. چون تا اینجوری آی چی گیرش میاد، چی گیرش میاد. این بحث رایگان بودن همون اول یه حس آرامش به شما میده که چی، آ دزدی در کار نیست، پولی ازتون نمیخوای، خیالت راحت باشه. دید بعضی از این پیامک ها میگه آقا ارسال پیامک رایگانه، ما اصلا کماله و یکی از خودمون نمیپرسه یعنی چی این آیه قرآن تکرار میکنه در مورد پیامبران الهی که میگفتن ما اصلا کماله منش. خب بفهمیم دیگه. آیه رایف شما تو تبلیغ موفقی. میگم میدونی دلیلش چیه؟ میگم قرآن زیاد میخونم، سیره اهل بیت من وقت 80% وقت مطالعه بنده رو قرآن و سیره اهل بیت میگیره. اگه میخواد بدونید مثلا اساتید ارتباط گرفتن پیامبران بودن. 1400 سال پیش توی منطقه بدوی عقب مانده که 17 نفر بیشتر سواد خوندن نوشتن نداشتن، کاری کرده 1.5 میلیارد جمعیت رو کره زمین مسلمونن. این هنر نیست، شاهکاره. ابو عبدالله کاری کرده توی بره بیابونی که 30,000 نفر دوره کردن، 70 نفر تیکه تیکه کردن که همونجا دفن بشه این ماجرا. جوری سناریو رو چیده که الان بزرگترین اجتماع بشری به بهانه ایشونه. این هنر نیست؟ اصلا خودشون رسانه بودن. استاد، استاد تمام. وقتتون رو تلف نکنید. برید بشینید پامن بر اهل بیت. زندگی کنید با زندگیشون، تصور کنید تو ذهنتون. خیلی زندگی آدم شیرین میکنه، جلو گناه هم خیلی میره، برکت هم به زندگی آدم میاره. خب ما عربا که این همه عادات خوب داریم، دمش گرم، ما فکرم اول میخواد به اون فوش بده، اما اول اومده چی؟ خودمونه. آداب خوب عرب هم آداب خوب هم داشتن، بله، وفای به عهد. اینا با هم بیعت میکردن، یه بیعتش بیعت مرگ. اگر بیعت مرگ با کسی میگرفتن گفتن من پای تو میمیرم. ببین میمردن ها، جون میدادن، دقیقا جون میدادن. یه عشیره با یه عشیره بیعت میکرد، کاری نداشتی که چی حق چی ناحقه. پا عهد موندن لا دین علم لا عهد علم، دین نداره کسی که به عهدش پایبند. آقا ما عربا خیلی سخاوتمندیم، واقعا اینطور بود. عرب وادینشین که اصلا الگو بودن، از این شهرنشیناشون بیشتر، از مدینه یا و به قول مکه یا طائفی ها اینا. اونا چطور بودن؟ اون اگه میرفتی تو بادیه به سراغشون تا 3 روز هیچی ازت نمیپرسیدن، تا 3 روز پذیرایی میکردن، روز 4 تازه میگفتن حالا با کی کار داری؟ خیلی ها بودن تا روز 2.5 میرفتن میخوردن بعد میرفتن. او کی بود؟ من سلام علیک. اینطوری خب ما چند نگاه کن اینجا رو گوش کنی، گیر لغمه یه جغله بچه دختر بچه اید، یه لحظه اون بعد اقتصادی و منطقی ماجرا میخورد. چون که دلایل زنده بگور کردن چی بود؟ اینکه زن رو نیروی کار نمیدونستن، مثلا تو جنگ که به درد نمیخوره، چوپونی درست حساب نمیتونه بفرستیمش بره بکنه مثلا دامداری بکنه، نیروی کار نیست، اسیر گرفته تو جنگا برام دردسر میشه. نگرانی‌های اقتصادی داشتن. قرآن می‌فرماد که دلایل این چیز دختردار می‌شدن، ناراحت می‌شد، چی بودن؟ خود معیشت. گفت تو داره به غریبه نون میدی، دختر بچه‌تو نمی‌تونی نون بدی؟ بعد نکته سوم داشته باش. راستی اگه بابا بزرگت مادرتو زنده به گور کرده بود چی؟ ببین یه طرف با خلع هویتی و وجودی مواجه میشد. میگه راست میگه ها. ای پدر بزرگ مادری من مادرمو زنده به گور کرده بود چه خاکی تو سرم میکردم؟ بعد مادری که سرمنشأ محبته، گربه هم مهر مادری میفهمه. این چقدر استادان است اینا. یعنی تو چهار تا جمله طرف کامل اون گردو میشکست. احساسی وارد میشد. لایه دوم چی بود؟ ارزش‌ها و باورها. اون چی که ارزش‌های خوب بود تأکید، ارزش‌های غلط گرفته میشد، میزد تو وسط منطق ماجرا و منطق سازی میکرد پایین ببرش. نه اساج دعا کرده، نه رو آب راه رفته، با منطق و عقلانیت و کلام و دانش رسانه‌ای تونست این کارو پیش ببره. فلذا ما دین اسلام هیچ نیازی برای گسترش خودم نیاز به نه به عصای موسی داریم، نه به زنده مرد زنده کردن و بیمار پوستی شفا دادن و کور شفا دادن. پس چرا نمیتونیم؟ چون با معجزه پیغمبر خودمون که حقیقتا عقلانیت آشنا نیست. مهر و محبت اصلا ارتباط گرفتن. شما بعضی موقع میری یه شهر دیگه کار پیش میاد، آقایون بیشتر پیش میاد، آقا تو خدمت خیلی پیش میاد، تو آموزشی حالا تو شهر خودشون عرض و همشهرش پوش میده، تو آموزشی ناخودآگاه به کیا دور هم جمع میشن؟ همشهری ها. درست یا نه؟ تو دانشگاه، تو خوابگاه چجوریه؟ همینه. ای چرا؟ میگه خب با هم به یه زبون حرف میزنیم، دلیل شد باشه نزدیک میکنن. آقا این خب کاری ندارم درست یا نه، منشأ اثره، تو خیلی نواز نکنی. یک جا شما چادر سرت میکنی، مثلا میری تو یه جای ای میبینی که مثلا چه میدونم چادرشون خیلی کمن، یه دو تا چادرون گوشه وایستادن، ناخودآگاه نزدیکشون کنار وایمیستی، همین دارید میخندید، یعنی دارید تایید میکنید. و طبیعیه. ما یکی از این سفرهای خارجی رفته بودیم، بعد دیگه انقدر خارجی ها دیده بودیم مخامون تعطیل شده بود، یه یکی از کنار ما رد شد، با رفیقش سوال میکرد، یه تیکه اسمونی انداخت به رفیقش، اونم بر تجارت اومده بودن. بعد برگشت ای ایرانی همین که چی حالا مثلا میگه انسان به در مقابل مشابه های خودشون یجمعون جمع میشن. میدونی چرا نمیتونی با تو؟ چون طرف هیچ شباهت لسانی در تو نمیبینه، ظاهری نمیبینه، باید شد جمع میشه. هیچ سنخیتی احساس نمیکنه، همه سنخیت. من برای چی باید بتونه از این برای چی از حرف تو گوش بده؟ خدا وکیلی تو خود حرف گوش میکنی از اون که بخواد حرف تو رو گوش کنه؟ برای همین تو تبلیغ میفرماد اول برو سراغ فک فامیلات. چرا؟ بینتون چی هست؟ محبت و شباهت های بسیار، شباهت های فرهنگی، محبت. آقا یه پدر بزرگ واحد دور هم جمع میکنه آدم ها رو، یه شب یلدایی نمیدونم سال تحویلی چه میده، دوستش داری؟ پسر خالت رو دوستش داری؟ حالا یه خورد اختلافات فکری هم با هم دارید، اما یه جوری مثلا دعواشه می چی شده، یه جا اصلا ممکنه بدار پول قرض بگیره، برادرت اصلا طبیعیه، فعلا کار با درست و غلطش ندارم. آقا حضرت ابراهیم میره یک همسنخی به خودش بمونه. بعد جالب اینجا اشکال استدلالی حضرت ابراهیم شدیداً تو دل اینا میشینه. شب که میشه حضرت میفهمه خب به خدا کو اینا نمیگه این دشمنی حرفو زده، چی میگن؟ یه نه خودمون راست میگه. یه جای در قرآن داریم که استدلاله حضرت ابراهیم میشه نه درون میریختن به هم، شاید بروز ندادن، خدا میفهمه من بذار درونش رو بهتون بگم، اثرگذار بوده، شک کرد برام نفی بلد کرد نمرود، گفت پشو اینجا برو، تو اینجا باشی اینا همه رو موحد میکنی. ما هیچ ارتباطی هم چیم برمان مثالش زدم دیگه ایام انتخابات، یکی از این دوستان ما مثلا خارج از کشور الان دیگه بودم انتخاب میخواست با قالیباف رای بده با خانومش، خانومش هم ولی مثلا حجابه بگید اونچنانی هم نداره، میخواست با قالیباف رای بده، استدلال خاص خودشو داشت. بعد خانواده خانومش هم همینطور، یعنی خانومشون رفت بود مثلا با اونا صحبت کرده اونا میخواست هم مثلا به قالیباف رای بده. حالا باز اینجا بحثم سر قالیباف گیر نکنید چون تیپ بچه‌ها تا یه حرف ذره بوی سیاسی میده میگن منظورش این بود باید تو انتخابات مثلا به این رأی میدادیم اونرایی، نه منظور خودش آده این نمیست. بعد گفتش که این که قالیباف که انصراف داده یادن پشیمون شد، میگو من انتخابات شرکت هم بالا شهری هم هستن ازشون خوب، من دوره میدون تجریش داشته میرفته یه تر چهره به چهره ستاد های رئیسی گذاشته بود، میگفتن چهره به چهره سال دو تا خانم چادری جلویشون رو میگیرن، خب خانم تو انتخابات میخوای یکی رای بده؟ من نمیخوام شرکت. چرا؟ به سرنوشت کشورت شما اهمیت نمیدی؟ حساس نیستی؟ بعد مهم نیست که به سر کار. چرا بود برام می‌خواستم فلان رفتم رفتم. خب اون که از این الان از یادم حمایت کردی که. خب حالا من خود او بیشتر می‌خواستم به سر کار. آیا گفته میاد معاون اولش میشه مثلا این حرفا؟ یه همین حرفا ادامه پیدا می‌کنه. ولی میدونی اگه نیای شرکت کنی تو انتخابات اونا رأی میارن؟ یه خب اونا کیان؟ یعنی چی؟ توضیح بشه. این دوست ما تعریف می‌کرد گفت روز جمعه بود دیگه، میگم من اینا نهار دعوت کردم یه رستورانی، بعد میگم این از 8 صبح مثلا چند سال من حضور زن ندارم مثلا تا 12 رو وایسا تو صف نوبتش نشود اومد نهار رو خورد، باز غروب رفت هم 8 شب 10 شب که بالاخره رای داده بود به آقای روحانی و نتیجه تر چهره به چهره دو بزرگوار بوده، دو تا پروفسور الان تر چهره چهره حرکت داده بودن نیم. یعنی او بنده خدا سلبی سلبی اومده بود رای داده بود که اینا فقط سر کار نیان. آره خیلی وقت از این کارا کردید تو شبکه‌های اجتماعی خبر ندارید، دم یک دفاع جانانه ایشه فوش بغدار به بالا و با این طرف داده بود اصلا کلن دیگه زده شده او که هیچ 400-500 نفری که مثلا نظرم خوندن همین اینه اینه یکی از این کارهایی که این پدر سوخت‌ها علیه ما انجام میده، من خودم استاد عملیات روانی هم دیگه تشخیص میدم اینا رو اکانتشون رو بررسی میکنه، یک کاری که اینا انجام میدن به اسم هواداران ما میرن به ملت فوش میدن استادانه وارد از این اکانت رو بررسی کردم. بعد اون طرف هم خیلی هماهنگ شده و استادانه سری اسکرین شات میگیره از فوشا میاره میذاره میگه اینا هم هواداران فلانی هن. اینجوری هست سواد رسانه فهمیدن همین هست دیگه. یکی از این اکانت ها بود که جالب بود مثلا فوش داده بود توی تویتر بهش کلیک میکرم توی تویتر خودشو میخوندی خود این آدم به وقتش به ما فوش های اساسی داده بود تو تویتاش. بعد از تویت های دیگهی که زده بود کسای دیگهی رو که فالو کرده بود کسای دیگهی که فالو کرده بودن جز همون کسایی بودن که اون نظرات بودن به شبکه بودن اصلا چه میشه؟ من کافیست فرمول های ذهنی شما و قاعده های ذهنی شما رو بشناسم، قواعد ذهنی شما، برای اینکه بتونم مثالم خوب مثال بزنم برای شما مثال ساده از ریاضی دوم راهنمایی میزنم. گفتم ریاضی اینجوری کردن نه انتگرال نیست، عبارت های جبری ایده ایک مساوی ایکس به علاوه یک بلدید دیگه، به x عدد میدیم y عدد میگیریم، به x صفر میدیم صفر و علاوه 1 مساوی 1 y میشه 1، به x 1 میدیم 1 و علاوه 1 y میشه 2. اینا اون عدد اولیه رو میگیم دامنه، دوباره میگیم چی؟ برد. درست شد؟ یه دوره ری آخه من زمان در دانشجو بودم ریاضی تدریس میکردم خرج تحصیل در میآوردم، دو تا دانشجو ما معرفی کردن ریاضی پیش بریم به اینا درس بدیم، یکیشون که بارها خودکشی کرده بود بعد آره دستش داغون بود قرص مرس میخورد و مدلای مختلف، من بهش گفتم این دفعه مادرش هم بناه باباش فوت شده مادرش هم واقعا به سختی خرج تحصیل نداشت درست میکرد. گفتم ببین این نفخواست خودکشی کنی، اون شهر بودی ساختمان بلندش معروف بود. گفتم یا رو همون ساختمانه تزمینی هولت میدم پایین، خب قسم حضرت عباس که زنده نمیمونی، انقدر یه ازیاده هم خواست خودتو بکشی. مثلا بهشون گفتی یک منهای دو، نمیدونستن چند میشه. من بعضی اینجا میگن چند میشه، یک منهای دو رو نمیدونستن، واقعا نمیدونستن. بعد اینا ریاضی پیش داشتن میخوندن، یه رشته هم میخوندن یادم میاد تو همین مایه هم آبیار گیان دریایی واقعا تو این فاز و فضا بود. خب ایگرگ مساوی ایکس علاوه یک، اون ایکس دامنه برد. یاد این آخه افتادم به اونای عبارت جبری که میخواستم یاد بدیم بلد نبودن، اومدیم عقبتر، اومدیم رسیده بودیم تا همین یک منهای دو دیگه. بعد من گفتم منفی دو یعنی بدهکاری، مثبت یک یعنی طلبکاری. دو تا سیب داری، بدهکاری داری، یه دونه طلب داری. چقدر میمون گفت یه دونه میمونه دی آفر منفی یک، یه دونه میمونه دست ملت. یعنی خب منظورم این برخی از چارچوب های ذهنی من و شما مثل همین عبارت های جبریه، دقت بفهمید. یعنی اینکه برخی از اطلاعات نقشی درش نداره. یعنی چی؟ مثل ایگرگ مساویه ایکس، ایگرگ مساوی یک، به ایکس هر عددی میخوای بدی بده، ایگرگ چیه؟ همیشه یک. برای همین برخی از چارچوب های ذهنی جوری ساخته میشه که هر اطلاعاتی میخوای بهش بدی ذره رو نادم اثر نمیذاره. درست یا نه؟ برخی هدفمند تأثیر میذاره. یعنی چه اطلاعات منفی بدی چه مثبت بدی، این چارچوب ذهنیش فقط منفی میبینه یا فقط مثبت میبینه. ایگرگ مساوی ایکس دو، اطلاعات منفی بهش بده، منفی یک بهش بده، ایکس دو منفی یک رو ضرب داره منفی یک میکنه، میشه چی؟ مثبت. درست شد؟ هر عددی بهش بدی چی؟ مثبت میده بیرون. و برعکس این که بیرون پرانتز منفی ایکس دو باشه، این منفی بذاره این طرف، این موقع چی میشه؟ عدد رو مثبت میکنه بعد ضرب داره یه دونه منفی میکنه. این همیشه چی میده بیرون؟ منفی. این میشه طرف با تلویزیون نظام مقدس جمهوری اسلامی میشینه به تحت و بالای من میگه فوش میده. اخبار موفقیت های نظامو داره میشنوه اما فوش میده. این چارچوب ذهنیش این شکلی شد. بعضی هم این که حالا به توان میبرن، جمع میکنن، تفریق میکنن، واقعا همینه. برخی از این چارچوب های ذهنی بین همه ما ها مشترکه. زبان غریزه، زبان فطرت. تو همه ما مشترک. طرف اینجا میره اسپانیا عاشق میشه. هیجانات چی رابطه به زیست ما داره، به بدن ما داره، به هورمونای ترشح تو مغز ما داره، تو بدن ما داره باش. ما اتفاقی توی نورونای مغز ما میفته. بون بسیده. همه جای دنیا از عدالت خوششون میاد. ظالمترین حکومت‌ها هم دادگاه دارن. دزدام یه چیزی میدزدن، پولا رو بخوان یه جا قایم کنن به یه آدم امین میسپرن. از منظر خودشون. حتی دزدا. میگن پولمونو ندزده یه وقت. این زبانه چقدر این زبان بهره من از ظلم بدمون میاد. این المان ها رعایت میشه در یک تولید رسانه‌ای مینی میگیره مثل بانوی امارات. بسیار از این المان ها شاید یه جایی به داستانش اینجور چیزا نقدش میشه، ما هم داریم به یه جایش، اما در مجموع چرا مردم بیشتر نگاه میکنن؟ اون گزاره ها رو داره، اون اول جلسه ای هم که گفتم هم داره میشه. آقا ظلم در حقه یکی میشه، احقاق حق باید بشه، تو ناخودآگاه پیگیری. یک داستان عشقی هم به وجود اومدن اونجا، یه دوتا زن هم دعوا دارن سر یه آقایی، باز یه جن جدید پیدا میشه. اون دیگه کیه ببینیم اون کیه، چرا صورتش همیشه نقاب داره، کنجکاوی شما رو برمیاد. اون ماجرای اون لژهای ماسونری و جوامع مخفیش هم باز بیشتر میبینیم. خب این قصهش کشید پرکشش میکنه و شما همین اتفاق تو کجا تو سریال های ترکیه میفته، مردم رو درگیر میکنه. شاید بگم ترکیه ترین سریالی که تا الان ما ساختیم هم بانوی امارات. اونجا که جالبه شما بگم اصلا این سریال چجوری میسازن دیگه، چهار پنج قسمتشو میسازن پخش میکنن همین تموم شد، بعد نظر سنجی میکنن مردم. یا این نشون میدن یه طرف با تفنگ وارد شد دیگه تو نمیدونی کشتش یا نه. این از مردم میپرسن به نظرتون چی میشه، کشتش یا نه؟ 80% مردم میگن کشتش، 20% میگن نه. ادامه سناریو و قصه رو بر مبنای مینویسن که کشتش. یا یه سیزن رو میسازن یه فصل رو نظرسنجی میکنن، فصل دو رو بر مبنای نظرات میسازن. مخاطبشون مهمه، میگه ما خواهی رو بشناسم، چارچوبه ذهنی رو بشناسم، این الان دوست داره من نمیدونم به دلیلش چیه، ولش کن که مهمه براشون، همون رو آنالیز میکنن، اما این الان دوست این کشته نشه، اینجوری پیش میبرم، چرا مرض دارم من خودم رو در بندازم. درست شد؟ اینه. چقدر من و شما با چارچوب های ذهنی طرف مقابلون آشنایی؟ آیا چارچوب ذهنی یک نفری که مثلا یه پیرمرد با رسانه با این شبکه های اجتماعی این چیزا نیست و فقط اخبار ساعت 2 کانال 1 رو نگاه میکنه و شبم اخبار ساعت 9 و بعد میخوابه، این با اون جوانی که 24 توی شبکه اجتماعی یکیه؟ معلومه. یا آدم وطن پرست، یا آدمی که میری تو صفحش فقط عکس کوروش و داریوش و نمیدونم پرچم و مثلا ملی‌گرا، این چطور داشت نزدیک شد؟ چه صحبتی بود برش کرد؟ خورشید پرسته؟ بنا چی بگیم؟ ماه برش بگیم؟ میدونی که این تو سرویس های امنیتی هم همینه، تو سرویس های امنیتی، تو سرویس جاسوسی هدف ارتباط، میخوای اینجا یکی جاسوس بپرسن، برای هم طرف میاد میگه من طعم آدامس رئیس جمهورتون هم در آورده بودم، جیسون رضایی. خیلی برای شما مثلا یه جا نمیخوای یه صحبتی با یه نفر شروع بکنی، مثلا تو اتوبوس کنار یه نفر میشینی و شما عاشق شعر حافظی، بعد میبینی مثلا تو گوشیش داره حافظ میخونه، اصلا دنبال یه بهانه‌ای باش صحبت شروع کنی، دست خودت نیست. ای این غزل، این غزل به این نکتهش دقیقاً خیلی جالبه، اصلا با هم رفیق میشید، شما رو رد و بدل میکنید. امیدوارم که بتونه ارتباط بگیره بعد چیکار کنه. گفتیم تمایلات تولید منطق میکنه، تولید عقلانیت میکنه، باید بشنسه چارچوب. همه هم با یه چوب نرونید، آدم ها هر کدوم یه نسخه دارن. بله اون نسخه های چارچوب ذهنی مشترک رو گفتم بین همه هست، اینا رو به شدت رعایت میکنن. چه اولین بارشون تو سخنرانی من اینجا؟ نه اولین بار سخنرانی من میشنون چی؟ کجایی تو؟ من بخواب شما ها از یک تا صد چند تا نه داریم؟ سری نه تا درست میاد. یک تا صد چند تا نه داریم؟ میشماریم یک تا ده یه دونه نه، ده تا بیست، نوزده باز دو تا نه، بیست تا سی هم نه، بس ده اینا میشماریم میشه ده تا. نه تا نیست آقا، ده. ای بنده خدا قاطی کرده میگه 19 تا، میگه 90 91 92 93 93. راست میگه؟ من چون این سوالو پرسیدم، اولا پرسیدم که کیا تو جلسه اولین بار سخنرانی منن، این به خاطر چی؟ به خاطر اینکه می‌خواستم این تیکر از من قبلا نشنیده باشن، چون مثلا طرف محمد علیش آسمان شود نباشه، مطمئن بودم اینجور جواب میده و اینا اینجوری تو جمع سوال نمی‌پرسیدم خودم ضایع کنم. دیدید ایشون آزاد بود تو جواب دادن یا نه؟ دقیقا افتاد تو چاله. آزادانه رفت همونجا که من می‌خواستم اونجا، چون مدل تحلیل ذهنی ایشون مثل بقیه انسان‌ها همینه، مغز ما حوصله نداره زیاد فسفر بسوزونه، یه خورده بررسی میکنه بس سریع استنتاج میکنه. نمیتونه بشمارید؟ حالا بشمار بیانی 18 تا 19 تا جان مهمون 90 شه دیگه، چه هیچ وقت نمیره تا 80. خب از 70 تا 80 هم که باز یه دونه دارم از دیگه دم تا 30 که میرسه دیگه زن استنتاج میکنه دیگه، سر نتیجه گیری میکنه، دنبال نتیجه است. موارد متعدد تمام کلا بردار از همین روش استفاده میکنن، از A شما میسونن به B، از B به C، از C تا D، بعد یا تو Z شما خودت پولاته. اصلا کلا بردار یعنی کسی که با تو ارتباط خوب داره، دوز اون کسی که میت میزنه میبره، کلا بردار اون کسیه که چی؟ باید رفیق شده، خودت طلاتو دادی بهش، خودت پولتو رفت ریختی به حسابش، خودت سند رو به نامش زدی. چی؟ بابا خیلی نابودید شما. نو 19 29 39 49 50 69 70 79 80 این چند تا؟ 9 تا. بعد 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99. اینم 10 تا با اون 9 تا 19 تا دیگه. شمردن هم باید یادتون بدم. شما همون از همون دانشجویی که یک منهای دو میشه. چی؟ خب دو تا حسابش کردم. گفت که یه دونه حساب میکنم. گفت 18 تا دیگه.
90
اینو قبول نمیکنه. عجب. ولش کن. 18 تا 19 تا 20 25 تا داره. خوبه. من می‌خواستم فقط شد تو 9 10 گیر بکنی. که همین شد. خب این یعنی چی؟ یعنی که بسیاری از مواقع شما توهم اینو دارید میدونید. دقیقاً تو دامه راست. من گوش میکنم هیچ اثری هم روم نمیذاره. خیلی غلط کردی. کاملاً هم رود اثر میذاره. مگه اینکه خیلی خیلی فوق خبره باشی که اونم باز رود اثر میذاره. مگه میشه نفر بشه مثلا فیلم های مستهجن نگاه کنه و بگه رو من اثر رود اثر نذاره که مریضی هستم بعد به دکتر. این میشه رو اثر نذاره؟ طبیعی این اصلا. و اثر وضعی که تو اسلام میگن که میذاره. اثر روحی میذاره. آقا من اولین فیلم سربریدن که دیدم مال جنایات صدام بود. تازه راه کربلا باز شده بود. میرفتن کربلا سی دی جنایات صدام میآوردن. تا یه هفته دیوونه شده بودم. الان مثل باقلوا فیلماشو نگاه میکنم. چرا؟ چون به سبب کارم مجبور بودم این بحث داعش و اینجوری پیگیری کنم. من تغییر کردم. ولو خودم الان من میگم اینو دارم اعلام میکنم، اما ولو یه کسی بگه نه من تغییر نمی کنم، دروغ میگه. آرام آرام ما تغییر کردیم، خودم متوجه نشد. شما اولین بار که یه خانمی دیدی که روسری از سرش افتاد تو خیابون چقدر تعجب کردید؟ اما الان هم تعجب میکنید؟ تغییر کردید. خطوط قرمز جابجا میشه. یه منفی میاد ته یه فرمولی یه کنجی جا میگیره، کل تحلیلات رو جا به جا میکنه. برادر من برای همین من مدعی هم کسایی که تو شبکه های اجتماعی وارد میشن حضور دارن، باید حضورشون هوشمندانه باشه. اصلا میطلبه تو رو. کیا تو توییتر هستن دستشون برن بالا؟ اکانت دارن. یک نفر که توییتری میشه چون میخواد از خودش افاضه در بکنه، دقت بفرمایید، و آروم آروم هی لایک ببینه، ریتویت ببینه، آرام آرام سوق داده میشه به سمتی که دیگه اراجیف بگه. آرام آرام به سمتی میره که راجع به هر چیزی اظهار نظر کنه. روش های مقابل با این هم داریم. بعد مثلا بنده عمدن یه 15 روز توییت نمیزنم هر اتفاقی ولو بیفته. 10 روز عمدن توییت نمیزنم، چون نمیذارم اون به من دستور بده، من به اون دستور میدم. یه ممکن یه روزم پشت سرم بزنم، دو روز بزنم، چون من دارم تایید. من متن رو میفرستم یکی میذاره. خوبه نه دارید اینه. آرام آرام شون به این سمت میری. ناخودآگاه بعد بیس تو تغییر کرده، بعد تو اومدی خوک رو داری زب شرعی میکنی. اصلا نشدنیه. آه بنده بغیر از اون اکانت توییتری هم هیچ چیز در شبکه اجتماعی ندارم. قبول دارید که اگر بنده صفحه می داشتم تو اینستاگرام لایو خودم می رفتم سلام، الان تو فرود بگاهیم نا اومدن عکس بگیرن با ما، آقا سلام، مثلا نمیدونم با بوزه خیار می خوردیم، نمیدونم چیام چه جذابیت داره برای مردم دیگه. برای همین شما برید دقت بکنید این سلبریتی ها که پرطرف دارن خودشون چقدر صفحه هاشون فالوور داره، هوادارانشون چقدر. قابل مقایسه نیست. صفات خودشون چیه؟ خیلی بیشتره. درسته؟ چون خودشون میخوان ببینن چه هوادارش دیگه کشته باشه یه نفر دیگه مثلا به 100 تا برسه. خب؟ برای چی؟ که اون دیگه جذابیت نداره. میخوام اخبار شما جای دیگه هم میرم پیگیری میکنم. اون صفحه پیگیر اخبار یک نفره. چرا ایرایفی بود تو نمیام؟ اینکه من نمیخوام توی داستان تبرج بیفتم. برای من اینا برای تو نیست. چون شاید شما اصلا دوچه تبرج نشید. برای خیلی از این آفتی شده و خیلی از این بچه های انقلابی که فکر میکنن الان رفتن تو شبکه اجتماعی گل زدن و 100 تا گل خوردن، نابود شده طرف، خبر نداره، با زن و بچهش داره میره ساندویچی، من و زن و بچه و سس خردل. آخون وضعی شده این چی آقا؟ زبط مردم چه اهمیتی داره مثلا؟ تو اگر هدف دینه که مثلا بگی آقا ما با خانواده میریم، اینو میتونی غیر مستقیم بگی، یک داستانی تعریف کنی، با خانواده رفته بودیم یک جایی اینطور، یک اتفاق حاشیه‌ای بعد دوش بشه. اصلا به لحاظ رسانه‌ای خیلی خوشگل‌تره. یه قمه میگم رسانه، ببخشید دیگه، رسانه درسته دیگه، رسانه معنی دیگه میده تو فارسی. خب بعد رسانه و فسانه از قدیم متون قدیمی هستش. خب منتها رسانه رسوندن اینا درسته. حالا دیگه غلط مصطلح بپذیرید از ما نمیخوام خیلی از زبان مصطلح مردم فاصله بگیرم. اینا خودش دچار تورط شده. بلا تورط نه، تورط جاهلیت الاولا. دختر چادری صبح بشه شده کارش عکس گرفتم تو اینستا عکس گذاشتم. من دارم تبلیغ چادر میکنم، تو تبلیغ چادر داری میکنی، جستت بچه را اینطوریه، آرایشت چرا اینطوریه، این همینه دیگه، میفتن تو این داستانها. یعنی نباید بذاری فضا تو رو ببره، تو باید رو فضا تأثیر. تو ببین نگاه کن، از این جنس یه رودخونه است داره میاد، تو یه سنگ باشی جلوش بایستی. اگه یه سنگی بودی که تو رو نقل تون باری چایی، تو اصلا موجب زیبایی اون رودخونه میشی، پرخروشش میکنی، تو جهت میدی به آب، این طرفی برو. اما خیلی ها سنگ ریزن، تخت سنگ که چه عرض کنیم، مثلا صخره که چه عرض کنیم، سنگ شنه دیدیم دیگه، آرام آرام تغییر میکنه طرف بر مبنای نظراتش، پستش آرام آرام تغییر میکنه، چهار تا فوش میخوره دیگه. یک جای شما، من خیلی دنبال نیستم جلو مردم قرار بگیرم، اما یک جا خطوط قرمز جا به جا بشه چیه؟ ذره سکوت نمی کنم. میگن آقا به این آدم چیزی نگو، پرسپولیسی ها زیادن. میگم من خودم پرسپولیسی ام، اما اینجا این حرف اشتباه میگم. سر ماجرای تبلیغات و اون داستان و مدافعان حرم دیدید؟ محکم بودستم. چند وقت پیشم من دیدم آقای مهدوی که رفت دیدار خانواده شهید مدافع حرم، شهید فرزانه، دانشگاه بین المللی خمینی سخنش داشت، تشکر کردم گفتم باری کرد خودت که مشکل نداریم که، اون موقع کارت اشتباه بود، اخ اخ الان آفرین. همینه، من کوتاه نمی. یا اون یکی مثلا مربی، اون موقع که مربی پرسپولیس هم نبود، داشت میرفت از ایران بیرون، گفت مالیات نمیدم. این توهینه به ملیت ماست. ولی سخن منم قدیمیه، من تا الان دوباره خیلی دارم پخشش میکنن، اهدافی پشتشه. ما هر دفعه سیاسی تیکه انداختیم، یه دونه از این تیکه های سخنی ما آوردن موشک جواب، موشک زدن. من تو خودشون هم میدونن هر دفعه این موشک رو میذارن بعدی با برد بلندتر موشک میخورن، نمیدونم چرا آدم نمیشن. آیا مثلا همون قصه به قولی همین سرفیس همون، اینو یه دوستی ما داشتیم، اینو سرفیس و این دوتا رو با هم دیگه، آقا تو رو خدا ما خارج از کشور زندگی میکنم، بابا ما صوتای تو رو حالیمون نمیشه، چی میگی تو رو بدم چیکار کنم؟ خب یا با گوشی ضبط میکردیم یا ریکوردرش خوب نبود. گفت آقا من یه ریکوردر خوب خودش هم نخرید بنده خدا، پول واریز کرد بکن بچه دفترم، گفته برو سرچ کن این ریکوردر رو، برو مثلا این رو بهش اینترنتی چک کرده و رفته و خریده بود، گفته به یه لپتاپ درست حسابی خوب که این قطع و وصلی انقدر نداشته باشه، رنگش خوب باشه، چون تصویر میافتاد این دوربین میندازن رو تصویر چیز ویدیو پروژکتور مثلا خراب میشد اینجور چیزا. اون موقع اونجا که من میدونم اینو نزدیک 700-800 هزار تومان خریده بود، دو سه سال پیشه، اینم تازه اومده بود، اینو 4 تومن 5 تومانی هم چیزی پول داده بودش. بعد دیگه دلار جهانگیری رفت بالا شد دلار روحانی، بعد اینا باز مدلای مختلف داره دیگه، مثلا سی پی یوش مثلا 5 باشه یا 7 باشه، 128 گیگ باشه 256 باشه، جز اون کمترینا بود، اینا رفته بودن قیمت گرفتن هم زده بودن 28 میلیونی. حالا سر تا پای خودشون آمریکایی‌ها، صبح تا شب میگن بریم با آمریکا ببندیم، اینش جالب. من نکته که من با همینجوری که با F14 آمریکا جلو آمریکا وایستادیم، من با همین بابای آمریکا رو درآوردم. من نمونه داخلی داشته باشه بیاد من استفاده میکنم، مخلصتونم هستم. نه گوشیم سالات جلیکسه، خیلی هم میگن آقا این همش از اون ور میاد، سر هم میشه، میگن بالا 2%، سر هم چه میکنن کار من، پیچاش ایرانی خوبه، بازم میخرم. والا ما اینجا رفتیم سخنرانی، این خبرام نیست بکنین، یه رفتیم سخنرانی گوشی آیفون به ما دادن، همونجور گفتم مردم اونه دست هم میگم تمام کاف چیه برداشت به ما برداشت آوردی اینجوری. حالا اینم باید فکر بالاش بکنیم مشتری اگه داشت ما دردش کنیم. خب شاید درست میکنن دیگه، میاد میگیره و جنگ دیگه، جنگ رسانه. بخش اول صحبتام تموم شد که 20% زمان بود و 80% زمان باقی مانده، اما دو بخش دوممه. اونم این که آقا در مورد این ضرورتی خوردیم صحبت کنیم. اولا این که هر جایی و هر نه به هر شکل و هر طریقی، با معنی مسامحه نبینید، نه، هر جایی و هر طریقی ما بتونیم مردم را هدایت کنه حضور بیم. هر جا زلالت هست یعنی پشتش نور هست. یک زمانی من یکی از این مجموعه نیمچه انقلابی هم بود، یه جمله از پاپ رو تمسخر کرده بودن که در مورد اینکه اینترنت وسیله خوبی و فلان چیز داره، ولی احمقا نمیدونستن که صحبت رهبری هم هست. اینترنت از نعمات الهی است که در صورت استفاده نادرست به نقمت تبدیل میشه. الان خود شما من از کجا میشناسید اینترنت؟ تموش. و من که اینو به نعمت تبدیل کردم که جز اینه صدا و سیمای کدوم شما بعد از دیدن فلان برنامه من در صدا و سیما گفتید ببینیم این رایت بور کیه؟ باش به ندرت یک دو تا اونم چون برنامه ما راه نمیدن. خب این شکلیه. پس از همین فضا استفاده کردن. میدونید چند نفر تو همین سخنرانی های ما شیعه شدن؟ ما عددش دیگه دستمون در رفته تو مؤسسمون. 500 رد کرد تو مؤسسمون. اونا که مستقیم اومدن ها که اسمس داده و نمیدونم فلان اینجور چیزا فراوان داریم که اصلا همین دفعه مشهد بودم یه جوان ارمنی بلند شد شب کریسمس سخنرانی داشتم مسیح منتظر مهدی عنوانش بود، بلند شد درسته صحبت هم کرد، بماند که همون فرداش عکس و فیلم های بر ما فرستاد که خونش رو آتیش داده بودن و ماشینش رو شکنده بودن. فراوان همین برنامه لاک جیغ تا خدا برید نگاه بکنید، از آقای هاشم بافتو بپرسید، این دو خانمایی که با حجاب شده بودن میرفت ازشون میپرسید چند نفرشون گفتن با سخنرانی رایف بود با حجاب شده. درسته تو همین جمع هم باشن، چون ما هر جا میریم بعد جلسه کی میاد میگه استاد دستتون درد نکنه من نماز دارم میخونم، نه مثلا خیلی همین دلگرم میکنه منو به شما بگم مورد متعدد اینطور بوده. شما هم اینجوری هست با حجاب شدید؟ نه همینه. خب این در اثر استفاده از چی بوده؟ اینترنت والا و میشه استفاده درست کرد، منتها به شرط اینکه هوشمندانه باشه. طبعا من رایفی بود الان برگردم 10 سال پیش دقت کنید باز هوشمندانه تر برخورد میکنم. منم خطا داشتم، معصوم که نیستیم، من کار یاد میگیرم. رایفی پور الان با رایفی پور پارسال فرق داره، سال دیگه با الان فرق میکنه، تجربه با آدم اضافه میشه. آدم دائم در حال یادگیری است، آدم ها در حال شدنن، تغییر دارن میکنن، سیرورت دارن. بله من تجربیات الان داشتم میشه حرفا رو پررنگتر میزدم، حرفا رو کمرنگتر میزدم، اما در مجموع این بابای رایفی پور دقیق داشت عمل میکرد، میدونست داره چی کار میکنه، تو اون پلنی که داشت درست اومد، از بحثای دشمن شناسی بسیار نرم مخاطب خودش رو انتقال داد تو بحث چی؟ مهدویت. و خیلی ها میگفتن اگه وارد این بحثا بشه قطعا ریزش چی داره؟ مخاطب. که هرگز این نشد و بلکه چی شد؟ بیشتر شد. این آمارهای خود این آقایونه، حالا خواستید آخر جلسه هم بتونشون روز به روز هم بیشتر شد. بعد بیشترم شد که به فاصله عجیب غریبا، به فاصله مثلا باور نکردنی، به فاصله مثلا بین تو نظر سنجا نفر اول نفر دوم فاصلهشون خیلی زیاد بوده. هرچی استفاده درست از همین بستر. اما خب این یه رسانه است، خب دود سرخپوست هم رسانه بوده، بله کفتر هم رسانه بوده، کاغذ رسانه به پاش. حالا اینو چجوری میخوای بگی؟ اصلا تهش اینه که شما به جای اینکه به سخنرانی منو گوش بکنی، طبعا اگه بیای رو در رو بشینیم با هم حرف بزنیم، من موثرتر میتونم شما اثر بذارم دیگه. پس این همه آدمو داریم رو در رو باشون صحبت میکنن، چرا نمیتونیم شون اثر بذاریم؟ یه مثال براتون میزنم، 5 میلیون تا 80 میلیون، 5 میلیون آدم پاکار نداره این انقلاب؟ تا داره دیگه 5 میلیون، گفته منصفانه بگیم این 5 میلیون نمیتونه سالی یه نفر رو، فقط یک نفر رو با انقلاب آشنا کنه. یه چیزی نگفتم آقا برید یه سخنرانی کنی 100 نفر برگردن. سالی چقدر؟ یک نفر. تو 4 سال میشه چقدر؟ تموش. و واقعا اون موقع شما 0 تا 100 مملکت تعیین میکنه. چرا نمیتونه؟ این با داداشش نمیتونه حرف بزنه، با پسر خاله خودش نمیتونه حرف بزنه، با کی میخواد حرف بزنه؟ ضرورت داره عزیز من. اساساً انقلاب اسلامی هدفی بالاتر و مهمتر از تربیت آدم ها نداشته. بهشت و جهنم آدم ها بسیار بسیار برای انبیاء الهی، برای امیرالمومنین، برای آقا رسول الله، برای همه مهم بوده. اصلا اینکه بهشت و جهنم مردم ها ربطی نداره اصلا اسلامی نیست. حالا بله یک نفر در لباس پیغمبر این حرفو بزن، اسلامی نیست. امیرالمومنین برای من مهمه، هدایت شما برای من مهمه. مثلا تنها دعای واجب ما به غیر از صلوات اهدنا الصراط المستقیمه. چرا؟ چون تو نمازه، یعنی مجبور بودی باید میخوندی. حالا این هدایت چیه؟ یا امام خمینی به من میفرمان که طاعت هم منبر است. طاعت، سن طاعت منبره. میگه میتونی از این استفاده بکنی؟ آقا سینما هم منبر است. بله آقا سینما مدیوم ما. بیافتیم توی بحث فلسفی که دو قرون کار ما رو پیش نمیبره. چی میگه نیست؟ سریال حضرت یوسف مرحوم سلحشور چند ده و بلکه چند صد هزار نفر رو در تاجیکستان نماز خون کرد. وزیر جهانگردی مصر میگفت سریال مسلسل اونو میگفتن سریالو، به سریال یوسف هم گفتن یوسف صدیق، گفتن مسلسل یوسف و صدیق، یوسف صدیق از الطاف خفیه الهی برای انقلاب مردم مصر بود. وزیر جهانگردی مصر میگفت مختار، مختار 3-4 مرتبه سواد سیاسی مردم عراق رو آورد بالا. سریال مختار اصلا مردم عراق رو به قبل از بصیرت مردم عراق جدی به قبل از دیدن سریال مختار و بعد از سریال مختار تقسیم کنید. کار به جای رسید نوری مالکی میخواست رأی بیاره تو عراق، عکس خوش با فریبرز زرقنیا کنار هم گذاشت. خیلی مهمه. امریکا با فیلم‌های هالیوودیش توهمی در دنیا به وجود آورده که همه فکر می‌کنن گویا بابای گفتن آمریکا می‌خواد حمله کنه، یا امام زمان که می‌خواد جلو آرنولد رو بگیره. خب واقعا الان فکر می‌کنن همه سربازشون آرنولدن. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ کسی تالا نتونست رو سر با تفنگ دار آمریکایی رو اسیر کنه. آمریکا ناو می‌فرسته به سمت یک کشور، رئیس جمهورش عوض میشه تو رو. بود دیگه در یکم کشور آفریقای اتفاق افتاد. یک نفر رأی آورد خلاف نظر آمریکا، نابش که فرستاد از سمت آمریکا تو راه بود، رئیس جمهورشون عوض کردن. آقا نه غلط کردیم. خیلی فهم میکنم تو بگی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. ضرورت داره که چه ضرورت نداره؟ آقا خطر داره، آسیب داره. بله چی شده؟ یه نفر اینجا مرده. خب چی سوار ماشین هم نشیم، یه نفر اینجا تصادف کرده، منطقه؟ آقا من از ماشین استفاده کنم. چرا؟ چون تصادف ممکنه بکنیم. اما به هر کسی هم نمیذاریم بره پشت رول بشینه، باید گواهینامه بگیری. دو تا نگاه خطرناک داریم تو این مسئله، یه نگاه تهدید محور وحشتناک و یه نگاه ولنگار و باز تو بحث شبکه شما بر رسانه و یک نگاه واقع بینانه، یک نگاه تهدیدی که اصلا تموم شد اما میمیریم هیچ که از ما زنده نمونه. شبکه اجتماعی یک نگاه هم که آقا این حرفا چیه، تکنولوژی میده استفاده کن، این حرفا چیه فلان، اینه هر دوتا نغلطه. این نگاه واقعبانه اینه که آموزش ببینه و هوشمندانه و مسئولیت پذیرانه وارد بشه. چون برای هر کاری تایم دارید. آقا این تایم من برای حضور در شبکه های اجتماعی و اطلاع کسب کردنه. خیلی ها رو همین شبکه های اجتماعی بروز کرده، قبول دارید یا نه؟ خیلی از ماها تا قبل از اینقدر اخبار رو رسد نمی کردیم، چون ذات اینها ایجاب کرد که چی؟ خبر کوتاه باشه، چون اصلا محدودیت کاراکتر بود مثلا، بعدن زیاد کردن، درسته؟ خیلی ها رو همین توییتر یادشون داده گزیده‌گویی باشن، یاد بگیرن حرفشون رو با جمله. اسمس همین کار با ما کرد، اسمس که به هم میدادیم میخواستیم با کمترین کاراکتر منظورمونو چیه؟ برسونیم، این یه مهارتی در من شما به وجود میاره. خود اونا شورت میسج سرویس رو اسمس رو میگفتن اسمس، بعد ما میگفتیم اس بده. چقدر خلاصش میکنه مردوت کار، اونم میفهمه من چی دارم میگم، اس بده. درست شد؟ مهارت به وجود آورده. ما میگیم هوشمندانه باشه و ضرورت داره باشی و بشناسیم عرصه رو. الان دشمن داره نیرو هوایی هواپیماش حمله کنه، وکلاش داریم به هواپیما تیر میزنیم، احمقانه است. این وسیله مبارزه با اون نیست، این وسیله مبارزه با اون نیست. این باید موشک بزنی، هواپیما بلند میکنی، یه طرف دریایی حمله کرده این داره تو زمین مین میکنه، دیوونه ای. مثلا طرف رفته تو توییتر توی فضای نخبگانی که هیچ ربطی به مردم نداره، مردم تو توییتر نیستن. اگه یک توییتی بخواد بین مردم دیده بشه باید اسکرین شاتش گرفته بشه بیاد توی تلگرام و اینستاگرام. نه واقعا اون زن خونه دارم چه واسه تو اینستاگرام زیاد نره، کانال تلگرامی داره و چرت آشپزی چک میکنه اون. اما نه پابلیک تره دیگه تلگرام. مخاطبم به شما بگم تقریبا اینه که 90% مردم عادی هم. من دستبندی سیاسفید خاکستری هم قبول ندارم، این دستبندی اسلامی نیست، اما غلط و مصطلح استفاده میکنیم خودمونم، مجبوریم برای اینکه طرف مقابل بفهمه چی میگیم، آرمارم داریم تغییرش. من دستبندی قرآنی رو قبول دارم، میفهمم آدم خوبا، آدم بدا، آدم خوبترها، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال و سابقون السابقون. اینه یعنی که ما میگیم خاکستر آدم خوبی هم مردم هم. والا به خدا زمانی که بعضی از همین خوبترها مثلا از نظر ما سفیدا، بله سفیدا مثلا داشتن چرتکه مینداختن بریم سوریه نریم سوریه، تو جنگ 8 ساله خودمون شرکت بکنیم نکنیم، با کدوم آیه شرکت کنیم، با کدوم رو باید شرکت بکنیم، شاروخ زرقام با خالکوبیش رفته شهید شده. اینجوریه زمانی که آیا عبدالله ابن عمرها دارن تصمیم میندازن استخاره کنن حسین رو چیکارش کنیم بره وایست نریم، وهب نصرانی 4 روز مسلمون شده و جزء افرادی میشه که در وصفش میگیم و علی الارواح خلتی حلت به فناک. ما متوجه باشیم. خب چند تا هم سوال جواب بدیم. در سخنرانی گذشته خود فرموده بودید که کارها و خبرهای خوبی در پیش است. لطفا یکی از این خبرهای خوب رو اعلام کن. خب به وقتش اعلام کن. اعلان کردن رسانه‌ای کار درست رسانه‌ای نیست، چون نخود که تو ذهن شما خیسته میشه. الان بگیم سریع توییت زدید بعد ما اینه ما البته زودتر از آقای وزیر ارتباط و دقیق کارا میکردیم، ما زودتر گفتیم خبرها رو خوبی در پیش است. منتها ما خبرمون هم خودش خوبه، خبر خوب در پیش استش خوب بود، منتها ناراحت شدیم. انشالله دفعه بعد این ماهواره وارد مدار بشه. نظر شما در رابطه چگونگی ارتباط هماهنگ رسانه جبهه‌انقلاب و دلیل فعالیت جزیره؟ دلیل فعالیت جزیره به علت بیشعوریه و نفهمیه. دلیل اینکه 4 نفر یه تیر بزنن بر خودشون، اینکه من تیر بزنم بر اشتباه. ما با اون زمان جنگ اول جنگ بود شیر تو شیر بود دیگه همینجوری. یعنی کسی فکر می‌کنه داره مثلا کمک هم می‌کردن، اما با ما 7-8 روز افتادیم توی تله‌ای. گفت پدرمون در اومد. بعد ما بیسی می‌زدیم که آقا کمک نیروی کمک بالا. میگه یادم پشت گفتن که آقا بالا یه دقیقه شما آتیشو متوقف کنید. جواب ندید. ما داره میزنه جواب ندید. ما جواب ندیم 5 دقیقه بعد اونم قطع کرد. بعد فهمیدیم خودی بوده داشتیم می‌زد. اونا ما رو دشمن گرفته بودن، ما بهشون جواب میدادیم دیگه. ما می‌زدیم. بعضی موقع همینه. الان هیچ کسی مثل بچه ازبولایی ها و بچه ازبولایی ها رو نمیزن. اسرائیلی هم براندازه اینجا خودش که اون برنقا دشمن نکنه تجربه. اینو کجا دلم بذارم؟ جوابشونو بدی؟ اینجوری میکنن دیگه وایستانیم داریم تیر میزنیم به سمت دشمن، یه برمیگه یه تیر میزن تو پا. یه چه من تیر میزنی؟ چرا اونجا بد تیر زدی؟ بعد اون برتر میزنی؟ خود چرا منو میزنی؟ حالا بیا بگو. آره دیگه ناکوتت میکنم میزنم. بعد این خیلی دشمن شاد میکنه دیگه، کیف میکنن، اختلاف میندازن. برای همین بنده بنام بر جواب ندادن بوده. الحمدلله کسی هم نبوده تیر نزنه سمت ما. یک روزی اگر موجب تغییر ذهنیت شما نسبت به سری افراد و مجموعه نمیشد، برای شما مثلا یه 24 ساعت فقط از اینا باید براتون میگفتم که کدام آقایی که مثلا هممون دوستش داریم، ارادت داریم خدمتشون، چه حرفا زد بود واسه ما، چه داستانا برای ما درست کرد، فلان کلیپایی که تختی میشد برای ما میومد بیرون توسط کدام مجموعه ساخته میشد، طرف مادر حلالیت داره میطلبه از من، میگه میدونی ما اینا تو فلان مجموعه علیه شما درست میکردیم، تو فلان استودیو بود، تو فلان، خدا شد. میبینه دیگه بخش قابل توجهیش هم نفهمیدن چرا الان داره حلالیت میطلبه. میگه الان نگاه میکنم شما اینقدر داری زحمت میکشی برای انقلاب، من چجوری شب خوابم نمیبره از چیز عذاب وجدان که باعث شدم چند نفر کمتر گوش کنن حرف شما رو، بدبین بشن، تاثیر میذاره. این هست اینا به خاطر نفهم. یه جا حاجی پناهیان توی سخنرانیشون فرموده بودن که بچه انقلابی که با هم کار نمیکنن فرعونای کوچیک دارن، اونا فرعونای کوچیکن خودشون، همشون میگن انا رب بکم الارض. من گفتم حاج آقا رو پس اگه دیدید بگید که منو تو هم فرعونای بزرگیم، چرا اینایی که پامنبریای ما رو میگی شما فرعونای کوچیک، منو خودتو مگه چند بار با هم جلسه میذاریم؟ ضرورتش تازه داره احساس میشه. هرچی الحمدلله دشمن داره محکمتر عمل میکنه ما رو متحدتر میکنه. یکی از خوبی های الحمدلله وجود دشمن اینه، لاجرم این اتفاق میفته. با سلام چی؟ آینا هم هست باشه اونه میره اون زیر وقت نمیشه. با سلام، چرا نرم افزارهای پیام آینا برای آقایون بودین تره؟ بور میزنی، بور میزنی. بله گفت بر میزنی ما نمیشه اینجوری بر زد. یکی هم که صلاح نبود افتاد پایین. اهل فن فهمیدن، اینا همونایی هم که تغییر کردن در سخنران، اهل دل. بعدش هم برای اینکه نگیدیم چیز از اونها کرد و اینجوری کرد و اونجوری کرد، اون سوالم رفت دیگه، داشتم اولش میکنم از پشت جواب میدیم. استاد چرا چطور تو بحث نظامی تونستیم پیشرفت کنیم بدون اینکه زیراب زده بشه؟ یا نه اونجا هم زیراب زنی بوده، فکر نکن نیست، هست، کل مملکت همینه. خب اونجا خیلی کمتر، خیلی مجموعش سالم تره، همه جا، هر جا آدم باشه همینه، هر جا انسان باشه همینه، نفس انسان باشه همینه. یه فهم پس چرا تو بحث فرهنگ نمیشه؟ بخاطر اینکه ما به یکی از سیاست‌های دشمنی که یک جایی یک گروهی از مؤمنان میان بالا، بلافاصله دشمن جنگ تحمیل میکنه که این مؤمنین درگیر کار نظامی بشن و فرهنگ و اقتصاد و پست های سیاسی رو رها کنن. همین کار سر ما آوردن، سر عراق هم آوردن، درسته نه؟ بچه انقلابی های عراقی همه رفتن تو سپاه بدر و هشت و شعبی، دارن کار نظامی میکنن. بعد دزدا شدن نماینده مجلسشون، صبح تا شب هم دعوا دیدید، یه روز این شهر رو میگن، یه روز اون شهر رو میگن، از اختلاس ها ناراحتن. همین کار رو با امیرالمومنین هم کردن. به محض اینکه حکومت ایشون اومد سر کار، جمل، صفین، نهروان، سه تا جنگ تو 5 سال خیلیه. 100,000 تا کشته داشته جنگ امیرالمومنین. خیلیه برای جمعیت اون موقع. خیلیه. یعنی خیلی خیلیه واقعا. 100 تا 110,000 تا. برخی بیشتر هم گفتن. خب یکیش اینه. یکی دیگه هم اینه که ضرورت است. چون دشمن فیزیکال وقتی حمله میکنه، مستقیم حمله میکنه، عینی، ابجکتیو، تو چشم، گلوله، درد، خون، خونریزی تو چشمیاد اینه، اما وقتی ما نمیبینیم جنگ نرمو چون حس نمیکنیم. ببین یه نفر تیر میخوره از یک لحظه بعد حالش تغییر میکنه، اما آدمی که داره تغییر میکنه ریزیز اندیشه‌اش به این سرعت قابل تشخیص نیست. بعد کشته جنگ سخت مایه افتخار بهش میگی شهید. نه کشته جنگ نرم نه تنها اینجا از بین نمیره که تازه اون طرف متولد میشه. یعنی تو جنگ سخت تو یکی بکشن میشه 4 در مقابل 5. تو جنگ نرم، تو جنگ سخت اینجوری، تو جنگ نرم وقتی میکشن این میره اونور میشن 6 در مقابل 4. یعنی دو برابر ضرر میکنی. بعد تازه این میره راهکار یادشون میده، چون اینوری بوده بلد سوراخ سنبار همه رو فوله. ما از زمانی که بنی عباس اومدن سر کار بخش قابل توجه شبکه شیعه ضربه خورد. چرا؟ چون بنی هاشم بودن، بنی عباس هم روش های ما رو بلد بودن، از خودمون بودن. منصور دوانیقی برخوردهایی کردی که بنی امیه نکردن. یکی از کارهایی که حضرت سجاد علیه السلام انجام میده شبکه مخفی، باطنیه مخفی شیعیان رو گسترش. اینا چون بلد بودن خیلی از سر شبکه ها سوختن. متوجه؟ برای اینکه ضرورتش اینه، نه الان ببین چی ما من شما اینجا جمع کرده دیگه، ظاهرا این تغییرات یه جوری بوده که دیگه تو چش اومده، درست شد؟ 5 سال پیش ما این جلسات نداشتیم، الان ضرورت ایجاب کرده که تغییر، نه یا زخمیه ببینیم چی شد. آره دیگه کارت به استخون رسیده، حالا جمع شدیم. این ویژگیه تو جنگ سخت نیست، خیلی سریع اتفاق میفته، تو جنگ نرم نه. برای همین دنیا اصلا در حال چینج کردن روش ها و مسیر و راهبرد ها و روند ها و سازوکار هاست، در همش همه هم جنگ عرصه استعمار فرانوینه. این که بیان یک گوشه رو نظامیگری کنن بگیرن دیگه نیست، تموم شد اون دوره. الان میان چیکار میکنن؟ خود تو آدمای میاری سر کار که اونجوری فکر کنن با افتخار، بعد میری تو خیابون شادی هم میکنی، اصلا قابل قیاس نیستش. بعد این ضرورته رو فهمید. در باید نفوذ بهایی در کرده صحبت کرد، چطور این خیانت ها رو برای مردم ملموس کنه؟ میگوین دو نفر جاسوس، بقیه چطور؟ دو نفر جاسوس. اولا بهاییت کالته، مذهب نیست، فرق است. تو کل دنیا هم همینه، فرقه ها باشون برخورد میشه. در این مملکت ما یهودی ها، مسیحی ها، درسته؟ تو مجلس ما نماینده دارن. ما کم از یهود حالا نخوردیم. با اسرائیل الان مواجهیم، بزرگترین اصلی ترین دشمن ما اسرائیلیه که چی؟ به ظاهر مدعی دینش یهوده، همونطور که داعش مدعی دینش اسلامه، خب؟ اما نمایندهشون اونها اینا چرا پا نمیشن برن یه کشور دیگه؟ چرا بقیه ایرانی دارن مهاجرت میکنن چرا نمیرن؟ اسرائیل خداش اینا برن. در به در دنبال ما چرا نمیرن؟ یه بی بی سی اومد یه مستند اینا تهیه کرد، گفتش که چرا پا نمیشید برید؟ به زور ایران نگهشون گفتن نه ما سفر خارجی داریم راحت میتونیم بریم. نه بعد چرا این کارو کرد؟ یادشون هم رفتن. نه بعد چرا اینجا موندید؟ گفتن بهترین کشور برای اینکه جوانان ما بر مبنای مکتب یهود سالم بمانن ایران است. خدا شد. مستند بی بی سی نما. همه یهودیای لوی تخور اینا که در کانادا زندگی میکنن بندگان خدا، بارها درخواست دادن سفر کنن به ایران و در ایران زندگی کنن. رژیم صهیونیستی با کانادا هماهنگ کرد نمیذاره. چون میدونه اثر رسانه خوبی برای ایران داره. بهایت کالته. بهایت مبناش جاسوسیه. اصلا بچه از بچگی جاسوس بار میاره. بچه برای خرابکاری بار میاد. اینا یه جایی میگن ما شهیدم دادیم تو جنگ. شهیدشون هم ما بررسی کردیم گذاشتیم رو کانال دیگه. شهیدشون جاسوس عراق در اومد. که رفته به منطقه برای جمع‌آوری، قبلش تو اون طرف رفته و ارتباط گرفته به واسطه تمام اساسش گذاشتیم کانالو. برید بخونید. حالا دیگه پشت ماشین بوده داشته میرفته خونپاره خورده کنارش دیگه. نه اینن. بهایت دوستاش نگید دو نفر دوست. نه ذاتن همش جاسوس. اصلا جاسوس بار میان. بیت العدل هر چی بگین همونو گوش میکنن. ما فرقه کم نداریم تو ایران. با همشون سرشاخ میشیم. نه. تا جایی که بالا آسته میرن آسته میان گربه شاخشون نزنه چیز کنن. تا همین کرج دراویش هم هست، تجمعات هم دارن، مراسمات هم دارن، تا موقعی که با قوانین کشور برخورد میکنن. اونجا که تو پاسداران اون کار انجام دادن، اون فضاحت رو بار آوردن، شما دیدید چقدر پلیس ما حجب بود، حیا خدا وکیل خودش نشون داد. هیچ جای دنیا هم چنین کاری نمیکرد. اما وقتی هم که خواست جمعشون کنه تو یه روب جمعشون کرده، وقتی اجازه رسید تو یک روب، یک 10 دقیقه تا یه روب، دونه دونش نه تو خونه ها پشت ما همه جا کشیدن بیرون و دستگیرشن. اقتدارشو داشت، بناش بریم که اینو میخوان دنبال کشته سازی هن و وصل بودن به اون طرف. اما جایی که داره میره کسی کار نداره، ما کار نداریم. تو همین کرده است نزدیک 9 تا مسجد اهل سنت مراسمات برگزار، نماز جمعه دارن، کسی کارشون. اما موقعی که توشون بخواد اون حادثه اهواز در بیاد، هر کی باشه برخورد میکنه. اهل سنت ما در ترکمن صحرا اوایل انقلاب یه اتفاقاتی افتاد که تموم شد، بعد اون همراه با قانون مثل بقیه آقا تو اینا والیبالیست اومده بالا، فوتبالیست اومده بالا، فرماندار یکی شده، ها کسی کاری نداره. من چند وقتی تلویزیونش سریال نشون دادم، بعد از سفیر این چیزا جا مدیر کل این چیزا فراوان داریم. اما وقتی طرف میبینه که شما هر جور دنیا میبینید در مقابل بهاییت برخن، ما هر چی جاسوس داریم میگیریم بهایی داره در میاد. همین شبکه محیط زیستی ها فکر کنم نصف بیشترشون بهایی باشه. اصلا اینا اومدن اسرار موشکی ما رو، نقاط موشکی ما به بهانه پیدا کردن یوسف بنی تو برای بیابونه ما میچرخیدن، انتقام میدادن اون طرف. سر ماجرای توهینی که به پرچمای امام حسین شد سال 88، 70-80% کسایی که دستگیر شدن بهایی بودن. سر ماجرای اینه که رو سر سر چوب میکردن تو خیابون انقلاب، شروع کننده ها بهایی بودن. اما اینا چند نفرن که همه جا انقدر پرتغال حاضرن؟ بخاطر اینا مأموریت بهشون داده میشه. کشف حجاب در ماشین با بهایات شروع شد. من خودم سخنرانی کردم، یکی از این بهایی که شیعه شده برام خبر رسون. ایشون برگشت گفت آقا به ما دستور دادن تو ماشین شروع کنیم کشف حجاب کردن. که من سوالهای پیش بود دیگه، تو یکی از سخنرانی گفتم آقا نمیخوام این کارو کنم، حواستون باشه. بعد که دیگه شما کنترل میذارید پیشونی طرف میشه بهایی، من مجبور شدم تو همین کراش سخنرانی کنم. اسناد رو خوندم که این پدر سوخته زمان شاه هم جاسوسی داشتن میکردن. یعنی برای شاهی که اینقدر در خدمتشون بود، هویدا 13 سال نخست وزیر بود از بهایی‌ها، نه با شاه هم خوب نبودن. شاهی که میدونید که هم شاه هم اشرف هر دو تو مدرسه بهایی‌ها بزرگ شدن، یعنی اندیشه‌هاشون کاملا بهایی بود. این هیچ جای دنیا همچین کار نمی‌کنه. طرف از شیعیان بود، ایرانیه اصالتاً، میگم من هلند تابعیت داره، میگم از هلند رفتم حج، اونجا راحت‌تر میتونی بری چون تعداد اینجا بندگان خدا تو صفن در مثلا 20 سال دیگه نوبتش میشه. میرفتیم اونجا برگشتیم، میگه که خب مسلمانای هلندی هم بودن، اونا اهل سنت هم خیلیاشون، میگم ریش میذاشتن و سیبیلا رو زده بودن. میگه از چیزی که پیاده میشه اینم محسن داره، اینم ریشش بلنده، میگه با من کاری نداشتن، اونا رو نگه داشتن. بعد اینکه پرسید چرا این یکی نگه نداشت، گفت نه این احتمالاً چیزه، این شیعه است، اینا که سیبیلاشون رو میتراشن. میگه روز ظاهر اونم فهمیده بود تو هلند، گفت نگه نمیشن. حالا سوال میبا نگفتیم هر کسی سیبیلش میتراشه خب مشکل داره، برداشت غلط نشه، اما یه المان دیگه ها. گفتم اینا کار بجاست. اوباما گفت زمانی که اینام گفتن چرا شما با ایرانی ها که تروریستن دارید مذاکره میکنید، گفت نه ایرانی ها شیعه ان، اونا که سر میبرن سنی ان. اوباما گفت، حالا ما قبول نداریم میگیم سنی ان، گفت سنی افراطی ان. حالا وهابی ها رو نباید بردن اهل سنی. ببین خود میگم اینطوریه، بعضی موقع یک مذهب عمل کردش یک جوری که دیگه چی شناخته میشه، خطر اون که دیگه کالتن، نه که فرقه هم جا خود داره. سلطان بعد از سخن چند داره داشته داشته عکس دست جمعی از شما کنه جمعی شما من بسرم بشه. من هر شفافیت هم میده. شناخت زائقه و علاقه مهم است، ولی چگونه میتوان زائقه سازی کرد؟ آفرین. یعنی سوالایی که خودش یه جلسه سخنرانی از کجا شروع کنم تو این فرصت اندک شد. سوال خوبی. ما تا قبل از اینا تو حوزه اقتصاد بازاری یابی داشتیم، برو بازار پیدا کن جنس مفروش. الان بازار سازی داریم، این چطور صورت میگیره؟ گیرنده هایی در من و شما وجود داره، همان زبان های مشترک بینمون، اونا رو آروم آروم تغییر میدیم، گسترش میدیم. یعنی چی؟ یعنی مثلا یه دونه علم اینجا زده، آروم آروم چادر بالاش نصب میکنیم، یه جلو میکنیم، یه جلو اشغال میکنن، میرن آروم زمین خالی میکنن، همینجوری. مثال زائقه سازی، ببخشید مجبورم مثال بزنم، برای اینکه چاره‌ای نیست مثال خوبی. ببین زائقه سازی عمدتاً توی حوزه مثلا زیستی از طریق شرطی سازی اتفاق میفته. ما چیزایی که برامون مطلوبیت داره، چیزی که کنارش تکرار بشه، از اونها خوشمون میاد. مثلا ما غذا برامون مهمه، سفره غذا رو که نمیخوریم، اما سفره غذا هم دوستش داریم. وقتی میندازن این خبر خوبی میده، آقا غذای در راهه. بوی غذا رو که نمیخوریم، اما بوی غذا داره به شما میگه آقا قرمه سبزی قیمه چی تو راهه، درست اون غذایی که حالا دوست داری. ما شرطی میشیم. یکی از این چیزا که انوسی خیلی خیلی مهم و کلیدی، من راجع به اون مفصل سخنرانی کردم، مسائل جنسیه که سرزرب تاثیر میذاره روی مغز انسان. فردی تحریک جنسیش، این برای شبکه های اجتماعی خیلی مهمه، تحریک جنسیش تو فضایی که توش قرار میگیره و تحریک جنسی میشه، آروم آروم اون فضا خوشایند میشه. مثلا طرف رو اینجوری بگم، طرف مثلا با رفیق دیدی این متدا باید یه پایه‌ای داشته باشن با هم بکشن، اصلا قیافه اون رفیقشون براشون مهمه. اینا یک بار تزریق میکنن ماده وارد چی میشه؟ مواد وارد خونشون میشه. اما چیکار میکنن مواد جشا؟ خون بازی میکنن. خون بازی یعنی چی؟ یعنی خون که تزریق کردن توی رگ دوباره میکشن، دوباره این کار انجام میدن. چون این کار تزریق تو مغزشون ثبت شده کار خوشایندی، این کار هی دوست دارن تکرار کنن. خب طرف مواد رو میخره آرامش میگیره، یعنی خمار و اوضاعش خرابه، مواد میخره تو جیبشه، تو جیب که مصرف نکرده که هنوز، ها تو راه داره میره، حال شنگول میشه. من یک جا دیدم یه پیرزنی بود بنده خدا، استخوناش درد میکرد و حب مینداخت ظاهرا. یکی از این آشنایان ما این سوختای پشت نون تافتون اینجوری جمع کرد یه شبیه حب مدن نظریشون درست کرد و بهش داد، خورد، با چای دعا میکرد. گفتم دیگم آقا عجب جنسی بود و بدانه. بله همینه، موجود ترشیس یه هورمون ها میشه. حالا یه عذر میخوام، به صورت طبیعی اینه که یک مرد با دیدن یه زن تحریک میشه، یک زن با دیدن یک مرد. وقتی طرف داره یه فیلم مستهجن میبینه، اگر مرده دقت کن، همونقدر که اون زن داره تحریکش میکنه، کنارش تصویر اون مردم داره چی میشه؟ تکرار میشه. یعنی به مرد هم شرطی میشه. عذر میخوام از محضرتون، کسی که خود ارضایی میکنه، لحظه تحریک جنسی و لحظه ای که به اوج لذت جنسی میرسه، لحظاتی که با جنس خودش داره ارضا میشه، فلذا بعد از خود ارضایی چیزی که در اون جامعه شایع میشه هم جنس گرایی. چیزی واقع تغییر کرد. حالا این تو ماش توی رسانه میشه، تو رسانه میشه این کار کرده؟ بله. با فیلمایی که میسازن میشه این کار کرد؟ بله. برای همین توی غرب انقدر این صحنه ها رو دیدن و اینجوری برشون عادی شده که عذر میخوام، تا یک رابطه جنسی جلو چششون نباشه اصلا اینا تحریک نمیشن که به سمت رابطه جنسی برن. اینا باید اگه رابطه جنسی رو ببینن چطور زنگ جامعه بحث خوک صفتیه دیگه، خوک میگن صفتش اینه که اول باید رابطه جنسی رو ببینه که بعد پس زاغه اینجوری تغییر میکنه به سادگی. پس یعنی چی؟ یعنی یک اصلی بود تحت عنوان غریزه، یک پایه‌ای بود، اون بسط داده شد. این میشه زاغه سازی. بعد اون جامعه دیگه این میشه تربیتش. جامعه میشه چی؟ جامعه قوم لوط. میدونید که سنگین ترین قسم قرآن تو این سوره است. عجیبه. سنگین ترین قسم. یعنی شما بگیم در مورد پیامبر داریم که لولاک لما خلقت الافلاک. اگه تو نمیبودی اصلا من افلاک و آسمونا رو نمی آفریدم. آخه افلاک مهمن برای خدا، خیلی مهمن. فلا اقسم به مواقع النجوم فانه قسم لو تعلمون عظیم. من به لحظه یا مکان به دنیا آمدن و ساخته شدن ستاره ها قسم نمی خورم چون خیلی مهمه. اما میگه این این ستاره ها و کائنات فدای چی؟ توی پیغمبر. قسمو گوش کنید، لعمرک، به جان توی پیغمبرم قسم، اوضاع اینا خیلی خرابه. قوم لوتون اصلا داره خط میده. و جالب راهکارش چیه؟ بازگشت به زاغه اصلی. حضرت لوط چی فرمود؟ به قومش فرمود هاولاء بناتی ان کنتم فاعلین. گفت اگر میخواید رابطه جنسی هم داشته باشید با دختران امت بیاید. که هاولاء بناتی که میگن دختران خودشو گفت، که نشون میده یک نفر اگه بخواد جلوی فسادی رو بگیره چقدر باید مایه بذاره. برای همه اونا پیغمبر میشن ما نمیشیم. دو نشدیم بگیم بهتره. بله. دو اینکه اینجا بنات منظور یعنی ایشون به عنوان پدر امت داره میگه، یعنی آرام، یعنی میخواد جلوی فسادها رو بگیری ازدواج چیکار کنید؟ رواج و ضریب بدید. یعنی سهمیه کنکورتون برای ازدواج باشه، خونه گرفتن برای ازدواج باشه، هتل رفتن برای کسی که متعهد، یعنی اصلا طرف مجرد باشه بگه که نام آدم نیستم توی مملکت. چون همتون متعهلی درز میکنم، آدم ها یا متعهلن یا نقطه مقابل تعهل تجرد است، توحش جسالتا. الله من نمیدونم چرا میگم مجرد متعهل، متعهل نقطه مقابل متوحش. الله نمیدونم چون شما همتون متعهلی درز میکنم، اینو گفتم بهت متعهل شید. زاغ سازی. با سلام، لطفا بفرمایید یک دانشجو بالاخص رشته مثلا حقوق، مثلا شما گفتم که دانشگاه در هفته وقت زیادی از اون میگیره، چطور باید برای یادگیری به کار بودم؟ ببین همه که وقت گرفتن چیزا قبول ندارم. لوس خودتون رو بار آوردید. به من مثلا 10 سال پیش به صورت ویژه من 17 سالی است دارم کار فرهنگی مستمر انجام میدم. خب اما 10 سالی دیگه خیلی جدی منو میشناسن و من 87 97. خب این نکته میخوام بشم، اون 87 88 89 دیگه من میگفتم من دیگه هیچ کار جدیدی نمیتونم انجام بدم. یعنی وقتی نفر مدرسه گفتم آقا من دیگه وقت نمیدونم جور مادرت باشه برو همین کارهایی که برداشت، الان کارامو 20 برابر اون موقع کردم و میدونم در آینده چندانی بزرگ اینم 20 برابر خواهد شد. آقا آدم اراده بلم، آدم کش میاد لوس بار اومدی. مثالش براتون بزنم، تا تو دبیرستان بودی، نه تا تو راهنمایی بودی یه کتاب میخوندی یه سال، بعد یه هایی اومدی تو دبیرستان کتاب قطورتر شد، بعضی از کتاب ها ترمی شد، آقا نصف سال بعد یه دونه اینو بخونی. تو یه سال خیلی تغییر کردی؟ نه تصمیم گرفتی. بعد الان من بعضی از اون کتاب ها رو دو روزه میخونم. من خیلی از رشته های دانشگاهی رو کتاب هاشو خوندم، مثلا کتاب روانشناسی رو خیلی هاشو خوندم، با روانشناس هم خیلی میشینیم بحث میکنیم با اساتید روانشناسی. کتاب رسانه رو خیلی خوب، کتاب دانشگاهی شو اصلا رشته مثلا ارشد روانشناسی، نمیدونم مثلا پدافند غیر عامل تو حوزه امنیت اینو بحث دارن، خیلی خوندم. اما مثلا اون کتابی که مثلا تو یه ترم میخونم 4 روزه یا هفته ای میخونم دیگه، خیلی میخوام کشش بدم، میفهمم اما آقا چه میدونم میخونم که حل شد، یادم هم میمونه. آدم بار ما رو پخمه بار آوردن، میگن آقا تو همین بابا ابو علی سینای ما شاعر بوده، فیلسوف بوده، پزشک بوده، منجم بود، دیگه چیکار نکرده ابو علی سینا، ابو ریحان بیرونی دیگه چیکار نکرده، ما رو دارن پخمه بار. بچه تازه، بچه میگه 3-4 سالگی زبان رو یاد میگیره، بچه تازه دوم راهنمای A B C D اون چی هیچ وقت انگلیسی یاد نمیگیره، دیدید میفرستیش کلاس زبان هیچ فایده نداره، اما میخواد بره خارج 6 ماه یاد میگیره. هر چیز، مثلا من معتقدم، البته اراده به معنی اراده انسان که در اصل اراده الهیه، نمونهشو بگم، من نمونه برای شما میگم، رزمندای ما جنگ تموم شد یه خورده از این بچهای جانباز اینا مونده بودن چیکار کنیم چیکار نکنیم، میگفتن بریم کار ورزش، چون تنها ورزش هم بلد بودن زمان جنگ انجام میدن، دو تا تیر چوبی و دو تا درخت و یه والیبال بود، شل و شول و بنده خدا بی دست و پا اومدن رفتن کجا بدون رفتن والیبال نشسته، از سالی که اینا وارد والیبال نشسته شده ما قهرمان جهانی. خیلی جالب، چه ارتباط مستقیم این رزمندگی و مثلا والیبال وجود داره؟ هیچی، همین که اراده اومد، این اراده تو موشکی اومد، این اراده تو سلول بنیادین اومد، این اراده تو هسته‌ای اومد، این اراده تو صنعت فضایی اومد، این اراده بعد تو اقتصادی بیاد، این اراده بعد تو خودروسازی بیاد. بله ای بنا داره چند بار بخون،
یا مثلا بنویسم،
ای بنا خب بنویس، قید العلم به کتابته، رسول الله میفرماد میفرماد علم. من خودم بسیاری از کتابا رو حاشیه می نویسم، بسیاری از کتابا رو حاشیه می نویسم، دقیق فهم بس الان دو تا مسئله یکی نیستا، ببین بسیاری از کتابا رو حاشیه می نویسم، همینجوری دارم می خونم. بعد که تموم شد یه بار بعد یه چیزی به شما میگم، شما آروم آروم تندخوان میشید. من یه سوالی دارم، شما اول ابتدای دیگه حروف یاد گرفتید دیگه، دیگه دوم دیگه خدا وکیلی دیگه کامل یاد گرفته بود، آیا نحوه خوندن شما، سرعت خوندن شما تو دوم ابتدایی با دوم راهنمایی یکیه؟ حروف جدید یاد گرفتی دوم راهنمایی؟ نه، همون حروف رو داری میخونی، داری مهارتت میره بالا، چشمات تندتر، تو تندخانه چی به شما یاد میدن؟ همین، یعنی همون چیزی که به شما میگن کلاس های تندخانی، بسیار از ماهان وقتی برید این کلاس های تندخانی میگه همین ما خودم رعایت میکردیم، اون تو خیلی ترتمیزتر و اومدن داکیومنتش کردن تبدیلش کردن به یه دانش شد. چون نماز هم دارم شما خواهم سریعتر کوتاه جواب بدم، خوری مفتم چطوری میشه موسیقی خارجی گوش نداد در حالی که برای یادگیری زبان میدید؟ حالا چرا مثلا موسیقی خارجی، حالا مثلا خدمت شما ارز کنم فیلم مستند هم میتونه نگاه کنم، ما چرا حالا مثلا ببین دوست داری گوش کنی دنبال بهانه، تمایلات منطق ساز میشود. آیا همه پیام ها همه آهنگ ها پیام مخفی داره؟ نه، یه برهه‌ای بود دهه 80 و 90 میلادی، این شیطونی ها میکردن کار به جای رسید که صفحه گرامافون که چاپ میشد روش میزد فاقد ریورسینگه، یعنی پیام پنهان نداره، یعنی جزء استانداردها محسوب شده، اینقدر شیطنت کرد. بعدا یه سری افراد انجام دادن، اخیرا میگه که این اینا خوند اخیرا. سلام، از نظر شما مهمترین جامعه هدف برای تربیت شدن کدام گورسنه؟
احداث
چیه؟ نو نهالان. علیکم بالاحداث. امام صادق علیه السلام.
العلم فی الصغر کالنقش بالحجر. علم در کودکی مانند کندکاری رو سنگه. و العلم فی الکبر کالنقش بالمای. و علم در بزرگسالی مانند کندکاری رو آبه، یعنی یادگاری رو یخ بنویس. بابای ما فوق لیسانس مدیریت دفاعی داره، بعد برای اینا یه دوره گذاشته بودن، چی میگفتن این دورهای کامپیوتری، نه کامپیوتری چی میگفتن، ICDL، اینو باید یاد بگیرن. حالا اینا رفتن 8 سال جنگیدن اونو کامپیوتر هم باید یاد بگیرن. اینو میرفت کلاس میومد، بعد کجا تمرین میکرد؟ با کامپیوتر ما. داستانی ما داشتیم خداش. یه روز میومدیم میدیدیم که زده درایو فرمت کرده. ما باید درایو فرمت کنیم وقتی بابا ها میشینن، اونا درایو فرمت میکردن. یه روز میدیدیم مثلا زده یه فولدری و دیلیت هم نه، شیفت دیلیت میکرد. نمیدونم کجا یاد گرفت اینجا نوشت. خب چرا سر این پیاده میکنی؟ خب آخرش هم مدرک رو گرفتم اون شد رفت دیگه، همین بود. متوجه چه عرض میکنم؟ سخت. اما ذهن بچه، چرا بچه کوچیک 4 بار موبایل رو باز میکنه، یه چیزی گوشه بینه یاد میگیره، همونجوری تکرار میکنه. بعد به پدر مادر میخوای موبایل کار کردن یاد بگیری، پیرت میکنن. اینا دیگه سری بچه گیرش. سواد رسانه‌ای از الان شروع کن. اینا برعکس، اینا جلوی شما گارد ندارن، میپذیرن چون بزرگتری شما رو عالم نه. به خواهرزادت یا به برادرزادت، به بچه خودت، میدونستی مثلا بعضی از کلیپا رو میشه مثلا تختی کرد؟ مثلا یه نگاه کن، مثلا پسرم دخترم این کلیپو نگاه کن، الان منظورش آره، حالا اینو نگاه کن، قبل و بعدش مثلا یه منظور دیگه داره. بعد بهش هویت بدید. بهترین کار برای تربیت کودک هویت دادن میشه. افتخار کنه به خودش. اون موقع کل مدرسه بهش توهین کنن، فوش بدن، امولی بدبخت، دوست پسر نداری، دوست دختر نداری، میگه به درک. من میفهمم، تو نمیفهمی. ما الان مورد داریم، داداشه پسره دانشجوه، سخنرانی ما رو گوش میکره، داداشش تو خونه کوچولو، اونم ناخودآگاه چی میگم بخوری شده. سخنرانی ما رو گوش کرده. حالا آخرش هم این خاطر از این بخوری شدن تعریف کنیم و سلام بگیم. خدمت شما عرض بشم که آره، بعد جالب مدرسه ریخته بود به هم. مادره رو خواسته بودن که گفتن یعنی حرفو بزن اخراجش میکنیم ما. بچه چهارم ابتدایی توی مدرسه مثلا رفیقاش یه کیف می‌خریدن که گفتش که این خجالت نمی‌کشی این رفته خریدی؟ این نشونه صهیونیستی روشه. تو قهرمان تو بنتنه، تو خجالت نمی‌کشی بچه چهارم ابتدایی. همون کسی وای خطر اون بیچاره کرد. بعدم معلمشون سوال پرسید، معلم بلد نبود، گفت تو معلم خجالت نمی‌کشی بلد نیستی؟ معلم شاکی شد، گفت اینو اخراجش کن بندازش. خدا شاهد عراق اومد من سوال پرسید، ما توی سخنی برگه کاغذ گفتم تنها مثلا مادرش می‌خواست سختش به سمت آقایون بیاد، دادیم بچه باز کردم 10 12 تا سوال. چرا ایونجلیست ها من خط دیدم، خط بچه‌ای هم سه اون چهار تا داده صدا شد. اینو مال کی؟ گفتم مال خودم. گفتم اینا تو از کجا می‌دونی؟ گفت سخنرانی تو گوش می‌کنم. گفتم خودم داداشم دانشجو میاد تو خونه می‌ذاره منم گوش می‌کنم. چی میگه نمی‌فهم؟ اصلا ما میگیم نفهم، اون اونایی که نفهم خودشون نمی‌فهمن. بچه اصلا یک صفحه سفیده. درست بار بیاد، درست آموزش تو سن پایین برعکس خیلی چیزا میاد. علامه علی 12 سالش بود مجتهد شده بود. مجتهد مسلم بود تو 12، به بلوغ نرسید بود مجتهد بود. باباش دنبالش میگرد بزنش. بچه‌م شیطونی میکرد دیگه. دنبالش میکرد وسط دویدن آیه سجده دار میخوند. چون خودش به بلوغ نرسید بود بر اون سجده واجب نه، بابا ای میرفت سجده. میاد دوباره میده دوباره. ولی ایده مال خودش بودا. یعنی کسی میشه ایده مال خودش بود. بنده مامان یک عدد نوجوان واحد نوجوان عدد ها نوجوان 10-8 بله بله کاملا متوجه بله نه اجازه گود زیران اینا که باید انقلابی باشد دغدغه من هستم باری کلا گود زیلای عزیز اما نمیدونم از کجا شروع کنم شما چه راهی و چه رشته‌ای به ما پیشنهاد می‌کنید رشته ما نه ببینی واقعا بعد از الان همین که میخوام این باشم تو 90% راه رفتی خدا شاهده اصل اتفاق افتاده. ببین مهمترین اتفاقی که برای یک نفر داده وجود بیاد اون که بگی که گارد تو بگیر میخوام زمین رو تکون بدیم نیفتی. بگو یه مسابقه این صفحه لرزانیه، وقتی اطلاع نمیدی ای من میخوره زمین. ما با داداش کوچکتر خودمون یکی از تفریحاتمون بود که بابامون بنده خدا رو مینفت میشدن، این چهار دست و پا میره پشت پای بابای ما قایم میشد، منم اینجا یهو هولش میدادم، بابای ما تقی میخوردم میخندیدیم بچه بودیم. خب خدمت شما عرض میکنم، منظور آقا یه مرد گنده، آره وقتی حواسش نیست میخوره زمین، اما یه بچه وقتی حواسشو جمع کرد دیگه تمام. شما تاریکی داری میره یه پله میخوره دست پات میشکنه، حواس جمع پشتو میپری پایین. حواسو جمع کنی، این همین که میخوام. شما 90 درصد راهو رفتی، بعدش این که باری کله، حالا باید یک دانشی به دست بریم، علمی به دست بریم، علم مفید برید. امیرالمومنین فرمود علوم زیادن، حرف زیاده، اما وقت کم و مفیدا کم. گزیده به جوی راسخونه در علم، یا کسی که رسوخ در علم میکنن، این فقط نیست راسخونه در علم، در وصف اینا اومده افرادی هستن که هم دقت بکنن نماز شد، هم علومی رو آمدانه یاد میگیرن و علومی رو آمدانه یاد نمیگیرن. یعنی به زور میخوای بشین اطلاعات بگیم به درد من نمیخوره، میخوام اینجوری هستیم. این سوالی در دنیا هیچ وقت الله به این نه نگفته، میتونم بهت اعتماد کنم کسی الله نگفته نه نمیتونی. مثلا نه واش مشکل، آره میگو چی میگی، نه وقتم نگی من نمیخوام. آقا بیا این مستند راجب چیه، مثلا راجب مثلا نجوم، آقا من به نجوم علاقه ندارم نمیخوام، اصلا کاری ندارم، میترسم در من علاقه به وجود بیاره و میدونم عقلم میگه چی. الان واجبتر برای تو مثلا کنکورته، نمیخوام، دست شما دارم. این چه از خود ساخته است. بعد علم چیه؟ ماترک پیامبره، سقله قرآن، اطرت. شک نکن اون دنیا تو نخواهم پرسید شعاع کره زمین چقدره، من تضمین میکنم. نکیر منکر ازت پرسیدم بگو تقصیر رایفی گردن گرفت. سینوس زاویه 30 درجه 45 درجه اینا هیچ کدوم نمیپرسن، لازم داریم برای ابزار کار اومد، اما یقین داشته باش از امامت خواهن پرسید، از توحید خواهن پرسید. و ما بی محابا داریم زندگی میکنیم که انما میخوایم 1000 سال عمر کنیم و هیچی راجع به اینا نمیدونیم. اینا وقتی استخون بندید محکم شد، یعنی تو گفت یک دست جام باده و یک دست زلف یار، یک دست قرآن و یک دست عطرت، بلا نسبت این مثالی که زدم خب، اما میخواستم بگم چه بسا شاعرانگی شعرهای ما همچین چیزی رو میخواسته. وقتی این مسلح شدیم، این بمب اتم دیگه تکونت نمیده. قرآن تفکرتون رو نورانی باشه، باید قرآن رو با تفسیرش بخونید. با به خدا قسم تفسیرهای قرائت اومده صوتی راحت طرف گوشم تو گوشی ها، تفسیر قرآن همه چی نرم افزار دم دست، ما خیلی تنبلیم. عزمونم خراب. خب وقت گذشت و من چیکار کنم آقا؟ همون عکس رو میخوام بخوری بگم یه دقیقی. ما داشتیم میرفتیم مشهد، دانشجو بودیم، حواس کردیم عید مشهد باشیم، رفتیم سرا افسریه سوار اتوبوس باشیم. اون موقع بلیتش شده بود 12,000 تومان، یعنی بازار سیاهی شده بود. یه خدای چیکار کنم چیکار. ما پدرمون چون مناطق مختلف ارتشی بوده رفته، لهجه های خیلی شهرها رو بلدیم، بدیم راننده اهل یه جای خاصیه، ما هم یه تیکه به زبون چون فکر همشهریش هم همون تمایلات منطق ساز میشن. گفت آقا باش اوکی، جا خوبم به ما داد، کجا؟ جعبه بغل. من گفتم من ساکم میخوام ببرم اونجا، یه چمدونم. گفت برو بابا برو این بالا. رفتم دیدم بندگون خدا زمین نشسته یه وضع مثلا همونجا. رفتم اونجا یه دونه لامپ کوچولی این اتوبوس بنزا قدیمی ها، یه لامپ کوچولی هم روشن کرده بود، این پتو سربازی هم انداخته بود و ما این گوشیم کتاب بخونیم، نه که مثلا کلاس بزنیم، شاید در هر حالتی مطالعه میکنم، نه دیگه بودیم چطور کنیم اینجا 5-6 ساعت. بعد یه راه افتاد و این شریف آبادی که رد کرد، اینا میومدن اونجا یه پیکنیکی داشتن، پیکنیک روشن میکردن یا آهن ربایی میزدن کنارش که سیخشون نیفته، پیکنیک روشن شدن تیره کشیدن. خیلی هم حرفه‌ای بود، یه طرف پیکنیکو خمیر دندون زده بودن که سوراخاشو بگیری. گفتم چی اینجوری؟ گفت خمیر دندون زدیم سوراخا رو بگیری که یه طرف گاز بیاد بیرون صرفه‌جویی بشه در مصرف پیکنیک گاز. بعد همینطور که داشتیم می‌رفتیم این سیم گاز از رو سر ما رد می‌شد، این سیم گازو می‌گرفت یه دونه اینجوری می‌کشم می‌گفت واو، مثلا کار از جلوی ماشین نیز نمی‌دید که تا این کارو می‌کرد بلا استثنا اولین جایی که ماشین می‌تونست وایسه وای می‌ستاد. وای می‌ستاد اینا می‌رفتن، دو تا دو نفر دیگه می‌اومدن، یه نفر دیگه می‌اومد. یعنی اونا فکر کنم 10-20 نفری تا مقصد ما رژیم عوض شدن، ما پاسابتشون بودیم. اومده بود این پایین میشنگیدم چون میخندم زایی و فلان زایی. بعضی ما رو تو فضای مجازی لاجرم میره حضور پیدا میکنیم، واسهش بخوری نشی صلواتی رد بفرد.